این ماه پربرکت شعبان رو که به روزهای پایانی اون آرام آرام نزده کشیم به خوبی از این بقیه کافی رو برده باشیم تا در آستانه ماه رمضان و ماه ضیافت الهی بهره مناسبتری رو بتونیم انشاءالله از ماه در پیش رو ببریم. امروز روز جمعه است و در روز جمعه و شب شنبه روزی که متعلق به وجود نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هست، ماه شعبانی که نیمه اون مربوط به وجود نازنین حضرت هست، ما هر جمعه خودمون رو توجه میدیم و تذکر میدیم به مسئله انتظار و اینکه یک منتظر در ویژگی های اصلی انتظار خودش چه معلومه هایی رو در بر میدیم. ما خودمون رو منتظر میدیم با معلومه امید، امیدی که به تعبیر یکی از فلاسفه غربی یعنی در نسبلوم که معتقد بسیاری از طلبه های امید و حواله دادن به آینده توهمه، تشبیه میکنه به کسی که سوار یک اسبی شده و اون اسب جلوی خودش یک حدیقی رو میبینه، اون حدیق از طریق یک نخ یا پنابی بست شده به یک چوب دو سه متری و اون کسی که سوار اون اسب هست اون چوب رو جلوی صورت اون اسب میگیره و اون اسب تصور میکنه که یک مقداری برای جلوتر به اون حدیق دست پیدا میکنه، غافل از اینکه خب راکب اون یعنی کسی که سوار اون اسب هست او هم همراه اسب یه متری میاد جلوتر و اون سیب یا اون حدیق یا اون میله یعنی که اون آویزون شده همیشه جلو صورت او جلو خواهد رفت. امیدهای نامناسبی که بشر رو در طول صده ها و هزاره ها به بحران کشونده به تعبیر ارنست بلوخ امیدهای کاذبی است که امروز در شعارهای سیاسی جوامع مختلف برای سحر مردم استفاده میشه. چطور؟ مردم در بین خودشون کسانی رو دارن که یا مواد مخدر مصرف میکنن که نشه بشن، لحظاتی نباشن، یا الکل مصرف میکنن که مست بشن، لحظاتی در این دنیا نباشن، متوجه نشن چه اتفاقی میگذره، یا موسیقی های جاز، راک، کلوب، پاپ، بلوز و موسیقی های خاصی رو میشنوند که خلصه موسیقی داشته باشن. بسیاری از انسان ها در دستجات گروهی و جمعی هم خلصه هایی دارن به نام امید، امید هایی که کاذب، قول یک جامعه بهتر رو دادن، قول یک شرایط مناسبتر رو ایجاد کردن، اون حدیجی میمونه که جلوی اون اسب گرفته شده و راکب از اون حدیق استفاده میکنه برای اینکه خودش جلو بره. او میخواد کولی بگیره از جامعه، جامعه رو میخواد سر کار بگذاره، جامعه به طبع اون امیدی که به اون حدیق داره گام به گام جلو بیاد و هرچی جلوتر میره کمتر برسه، تا که تا موقعی که راکب خودش یعنی اون سوار رو برسونه به جایی که اون مد نظرش هست. این طلبی که فیلسوفان غربی دارن از امید به دلیل حرکتی که امروز در جامعه لیبرالی می‌بینید، آقای اوباما ماهای آخر دوره 8 ساله رو طی می‌کنه با شعار امید آمد، با شعار چنج و تغییر آمد. امروز همه توی آمریکا میگن کو تغییر، کو امید، امیدهایی که ناامید شده. امروز مردم به سمت کسی رفتن به نام ترامپ که درگیر شدن از این چهارچوب‌ها و قواعد اینها نمی‌گنجه، یعنی مردم کاملا در یک وادادگی عجیب نسبت به تحولات جاریشون سراغ کسی که همه قواعد جاری رو زیر سوال میبره گرایش پیدا کردن. پس موضوع امید نه در عرصه صرف فلسفی بلکه در عرصه صرف سیاسی نشون میده که 8 سال کسی مثل اوباما میتونه با شعار امید بیاد سوار جامعه و مردمش بشه، بعد 8 سال مردم ببینن این قول داد که نیروهای نظامی رو از عراق و افغانستان ببره بیرون نبرده. تازه پری روز 250 نفر نیرو هم وارد شهر هسکه نزدیک رفه کرده در سوریه، قرار بود گوانتانامو رو ببنده نبست، قرار بود خیلی کارهای دیگه انجام بده نداد، فقط قول داد، رأی گرفت و همه قولهاشو فراموش کرد. امید واقعی به تعبیر بلوخ، ارنست بلوخ، سیاست مدارانی که یک چنین درودی رو به مردمشون میگن، حدیثی رو جلو مردمشون میگیرن و به مردمشون توهین میکنن، مردم خودشون رو به مسابقه چارپایی تصور میکنن که با قولها، با وعده ها، با شعارها میشه سوار اونا شد. حالا به این مردم یه پله دیگه، یه کم دیگه، چون یه گام دیگه اون اسب برداره به اون حدیث میرسه، ولی خب وقتی که یه گام جلوتر رفت راکب هم سوار اون اسبه و یه رفت جلوتر، طبیعتا اون حدیث مدام داره دورتر میشه. معنویت برای ما چه نوع انتظاریه، چه نوع امیدیه؟ امیدی که معنویت در ما ایجاد میکنه از جنس این امید فلسفی فیلسوف امید یعنی ارنست بلوخه، یعنی معنویت توهمه. آیا اون جامعه آرمانی، اون انسان آرمانی، اون محیط آرمانی که تعریف میشه او هم یک فریده؟ فریدی که امروز سیاست مدارا در دنیا با شعار امید میان و دروغ میگن. آیا شیعه در مهدویت، مسیحیت در موجود گرایش مسیح خواهد آمد؟ در دین یهود ماشیت، در دین انسان ایرانی سوشیان، هر کدوم مثلا یه موجودی دارن، این موجودشون یک روز خواهد آمد. آیا این موجود گرایی توهم، این امید کاذبه؟ اگر آنچه که امروز معروف شده به تفکر حجتیه این رو بپذیریم، بله کاذب. اگر بگیم که ببینید دلشین می آید، یه موقعی میگیم گروه که میشه تلویزیون پخش میکنه شاید این جمعه بیاید، شاید کجا بیاید؟ مگه جایی رفتن دیگه بیاید؟ ما منتظریم، منتظر چی هستیم؟ جلو در واسطه کسی بیاید یا منتظریم وسط ما سرخیز ظهور کنه؟ ما منتظر ظهوری، نه منتظر آمدن. اگر به جامعه اعلام کردیم که کسی می آید شما رو نجات بده، اون منجی میاد شما رو نجات بده، ما به مردم چی دادیم؟ به مردم گفتیم بنشین. خب اگه قرار بود کسی بیاد همه ما رو نجات بده، بدونی که ما کاری انجام بدیم، آیا این معناش نیست که 100 سال پیش هم میتونست بیاد یا 100 سال بعد بیاد؟ چرا 1000 ساله که امام ما در قیمت در مسیحیت 2000 ساله، در ادیان دیگه همینطور؟ پس این تلقی که ما تصور کنیم ما هیچ کاری انجام ندیم، او می آید، این تلقی تلقی غلطی است. هیچ یک از بزرگان ما این رو تعریف نمی کنند. چرا؟ چون نص صریح قرآن یه چیز دیگه میگه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیروا ما بانفسهم، تا در نفس خودتون تغییر ایجاد نکنید ما از بیرون تغییر در شما ایجاد نمی‌کنیم، کسی رو نمی‌فرستیم که شما رو نجات بده. تغییر انفسی در خودتون ایجاد کنید، یه قدم بیایید به سمت او، او میاد به سمتتون نجات کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. پس اساس حکمت امی، حکمت رجا در قرآن تغییره، تغییر انفسی. اینه که بزرگان ما کرارا فرمودن که مردم باید در دعوت به تغییر بشن، تغییر انفسی، تا حضرت انشاءالله ظهور بفرمایند. این ظهور معنیش اینه که بین ماست. چرا؟ چون کدام پیامبری توانست حکومت تشکیل بده که 38 سال دوام بیاره؟ یعنی ما از عیاد بالله یه توانایی هایی داریم که حضرت نوح علیه السلام نداشت، حضرت ابراهیم نداشت، حضرت موسی نداشت، حضرت عیسی نداشت. یک پیامبر یک پیدا کنید که 37 سال حکومتش طول کشیده باشه. حالا استثنا حضرت سلیمان یه چند سال محدود بود، پیامبر خود ما یه چند سال محدود بود. ائمه چی؟ یکی از ائمه ما 4 سال فقط تونست حکومت کنه، بقیه ائمه ما امکانش نداشتن، یکی پس از دیگری شهید شدن، خانه نشین و شهید. 12 که به دقت کبرا رفتن. پس چی شده امروز جمهوری اسلامی وجود داره؟ چی شده یه جریانی توی لبنان با مدیریت صدف هم نرکولایی بود عمل میکنه؟ چی شده توی نیجریه توی کمتر از 20 سال شیخ ابراهیم زکزاکی 10-15 میلیون نفر رو شیعه میکنه؟ یه نفر اینقدر قدرت داره بود 10-15 میلیون نفر رو شیعه کنه که دشمن اینجوری سال گذشته بریزه تو خونش و همه افرادش رو شهید کنه، خودش رو هم دستگیر کنه، ببره تحت حفظ نگه داره؟ چی شده شیعه توی عربستان به جایی میرسه که شیخ نمر رو میبرن و شهید میکنن، این امام حسین گردنش رو میزنن؟ چی شده که شیخ سلمان امروز توی بحرین زندانیه؟ چی شده که توی عراق حرکت عظیم حشد شعبی را افتاده و این پیشروی های عظیم؟ اینا همون عراقی هایی هم که وقتی صدام میخواست سقوط کنه اینا هیچ کاری نمیکرد، همینجوری داشتن نگاه میکردن. آمریکایی ها اومدن 20 روزه صدام رو برداشتن، این مردم نگاه کردن. اما در طول یک سال رو گذشته از میزان زمینی که داعش ازشون گرفته بود، از بالای موسل وارد شد توی خاک عراق تا پشت سامرا و بغداد آمد، اینها 60% سرزمین ها رو پس گرفتن ازش. خب این دلیلش چیه؟ این که جمهوری اسلامی 38 سال دوام آورده دلیلش چیه؟ یعنی ما یه چیزی بلد بودیم، عیاذ بالله، انبیا و ائمه اطهار ما بلد نبودن؟ نه خیر. این خود وجود نازنین حضرت بین جامعه بشری که مدیریت استراتژیکی رو در طول 1000 سال غیبت رقم زده، شیعه آرام آرام اومده رسیده به این مرحله. یک نهضت انتظار 60 نفری با ابن قولوی توی قم شروع شد، نفر 60 امام راحل بود. تصویتونو که دستتون میتونید بگیرید 60 دونه رو نگاه کنید، این ابن قولوی، این ابن بابه، میرسه به 60 میشه امام راحل، 59 آیت الله بوجردی، 58 ابوالحسن اصفهانی، 57 آشق عبدالکریم حاضری، تا قبل از اون 56 تو نجف بود. الان ما تو زمان نفر 61 این نقل تصدیه چیه؟ چیه؟ خود حضرت او 1000 کاری رو رقم زد که شد جمهوری اسلامی، شده امروز عراق، آیتونه سیستانی، شده امروز لبنان، کار سرسن نصرالله، شده امروز جریان جیش وطنی سوریه، شده امروز اون چیزی که توی بحرین، توی انصار الله یمنه. پس هر با سخن از امید به میان میاریم و میگیم جامعه آلمانی، جامعه آلمانی از کجا نقطه صفر شروع شد؟ از جایی که شیعه امام معصوم نمیتونست با مردم ارتباط بگیره. چرا میگیم عسکری به دو امام دهم و یازدهم؟ چون این دو امام ما در خون سازمانی های ارتش عباسیان تحت حفظ بودن. اونا به منطقه نظامی میگن عسکری، تو همین سامر و کاظمه. این دو امام ما جوری تحت حفظ بودن که ارتباط با مردم نداشته باشن، اینجوری میترسید دشمن. خب چی میشه وقتی که فرزند برومندشون به دنیا میان، دقت صغرا و بعدم دقت کبرا؟ 1100 سال بعد میشه جمهوری اسلامی. هر کجای جهان اسلام و بیرون جهان اسلام نگاه میکنید یک عالم دین داره با کل کفر موجود در جهان امروز که پیچیده ترین فرهنگ ها رو داره به مراتب از دوره فرعون و نمرود و هر کسی دیگه بدتر. این امید، امید عملیاتیه، یعنی شیخ طوسی یک قدم رفت به سمت حضرت، علامه هدی یک قدم رفت به سمت حضرت، هر کدوم از این شخص نفر، امام راهب یک قدم با مردم رفت به سمت حضرت شد جمهوری اسلامی، مردم لبنان با سلطان نصرالله یک قدم رفتن به سوی حضرت، نه اینکه حضرت بیاد به سویشون. شد 16 سال پیش پیروزی که دیروز جشن شد سراسر دنیا گرفتن، تو ایران هم شنیدید 16 سال پیش اسرائیل از جنوب لبنان گذاشت فرار کرد، صدها دستگاه زرهپوش رو کانات جا گذاشت. پیروزی نبرد 33 روزه رو شما یادتون هست، ولی کمتر کسی خاطر 60 سال 79 اردیبهشت ماه چطور رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو گذاشت فرار کرد. یا امروز مردم عراق که هویت پیدا کردن، یا مردم یمن، فراموش نکنید از روز عید 1394 تا الان 15-16 ماهه که مردم یمن دولت ندارن، هیچ وزارتخونه نیست، ارتششون از که داره دستور میگیره؟ ولی 16-17 ماه مردم زیر بمبارون دوام آوردن بدون دولت. مگه غیر از اینکه انصارالله یمن حالا دیگه خودشو پیدا کرده، داره صحنه مدیریت میکنه. عراقی ها الان 3 روزه دارن فلوجه رو محاصره کردن، عملیاتشون روز به روز داره به موفقیت نزدیک میشه. پایگاه اصلی داعش حکمه فلوجه است دیگه توی عراق. چرا عراقی ها خودشون رو پیدا کردن؟ چرا یمنی ها پیدا کردن؟ چرا لبنانی ها پیدا کردن؟ چرا فلسطینی ها پیدا کردن؟ چون عنصر امید به اینها با تغییر در خودتون ایجاد کنه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. امیدهای کاذب مثل امیدی که سیاستمداری مثل آقای اوباما مطرح میکنه، دروغی گفت 8 سال گذشته هیچ اتفاقی در جامعه آمریکا نیفتاد، مردم آمریکا رفتن به سمت سندرز، رفتن به سمت ترامپ، چون از هر جور شعار امید نگران شدن، ناامید شدن. همون حرفی که ارنست بلوخ تو فلسفه امید میزنه، حدیجی گرفتن جلو چشم اصل جامعه و اصل جامعه اقفال شد. پس وقتی روز جمعه میشه، با غروب جمعه نزدیک میشید، کارنامه یک هفته گذشته خودمون بررسی کنیم، چند قدم به سمت حضرت برداشتیم. به این میگن سیرورت، یعنی شدن. یک نهادی که میکارید میشه بوته، میشه درخچه، میشه یه درخت کامل، میتونید جلوشو بگیرید که نشه. به این میگن سیرورت نباتی. جامعه باید بشود، مهدویت و ظهور نیاز به شدن داره. ما باید به سمت حضرت برویم تا بشویم. در این صورت نجات رقم میکنیم. و الا هر کسی بیاد به ما بگه که من این کارا رو براتون میکنم، امید کاذب در ما ایجاد میکنه، نه سیاستمداری که ادعای شعار امید میده مثل اوباما و دیگران تونستن به شعاراتون عمل کنن، نه کسانی که تو مکاتب مادی و غیر مادی ادعا کردن بشر رو به رستگاری نمیزنن. بشر باید با حوصله آیندهش خودش بسازه، تغییر ایجاد کنه. دوستان جوان حاضر در جلسه کنایت داشته باشن، امید در درون ماست. امید حدیده بیرونی نیست که ما به سمتش به قول مرد وقتی میخوام بریم حدیجی باشه که بهش برسیم. امید رو ما میسازیم، اون حدیج رو در درون خودمون میسازیم. این که حرکتی که حضرت انجام دادن در 1000 سال گذشته رسیده به اینجا، امروز همه کفر یه طرفه، همه این بزرگان در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، ترکیه، بحرین، عربستان، افغانستان، ایران، هر کجایی که نگاه میکنید یک سوی دیگه است. راز این حرکت در انقلابی بودن. خیلی از مردم دور و برتون رو میبینید صبح از سر کار بیان، کلاسی، دانشگاهی، خونه‌داری، تلویزیونی، فوتبالی، مسابقاتی، تلگرامی، اینستاگرامی، سرشون گرم باشه دیگه. اینا مردم عادی جامعه. اما انقلابی چیه؟ انقلابی کسی که به این چیزا سرگرم نمیشه. چرا انقلاب؟ انقلاب یعنی چی؟ انقلاب از کلمه قلب میاد دیگه. وقتی شما میخواید تحول ایجاد کنید، اساس امید در قرآن یه تغییره دیگه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسنا. کسی که میخواد تغییر ایجاد کنه باید اهل انقلاب باشه. شما اساس بکنید رشت مشکلاتی داره از نظر معماری، از نظر مسائل شهری، از نظر هر چیز دیگه، باید انقلاب کنید. تغییر و تحول با فرمول انقلاب. انسان انقلابی میگه من خب جامعه رو درست کنم، اخلاقم رو درست کنم، فرهنگ رو درست کنم، اقتصاد رو درست کنم. هیچی از بیرون مردم نمیاد به من کمک کنه. کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. بیگانه اگه قرار بود برای من مشکل رو حل کنه، مشکل خودش رو حل میکرد. که او بیاد سرمایه بیاره تو ایران، تکنولوژی هم بیاره بازارش هم تو دنیا بده دست من، من تکنولوژی اون رو با پول خودش اینجا تولید کنم و برم اونجا صادر کنم. چی هم چیکار میکنه؟ این امیدهای واقعی که مردم داده میشه اینا ته نداره. دوره های 3-4 ساله رو آقا اوباما گذرون که تو دوره 4 ساله نیست. اما انسان انقلابی وقتی میخواد شروع کنه تحول در جامعه و تغییر در جامعه رو وجود بیاره، از خودش شروع میکنه، زندگی خودش رو تحت تاثیر قرار میده. شعار من انقلابی هم و شعار انقلابی بودن از اینجا میاد که ما میخواییم تغییر درونی ایجاد کنیم، سیاست مقاومتی، فرهنگ مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، امنیت مقاومتی، خانواده مقاومتی، یعنی مقاومت‌سازی سیاست، مقاومت‌سازی اقتصاد، مقاومت‌سازی فرهنگ، مقاومت‌سازی هنر. این بنای مسجد کهنه شده، قدیمی شده، فرسوده شده. شما باید مقاومت‌سازی کنید، ستون‌های می‌زنید، امکانات ایجاد کنید که این مقاومت‌سازی ما چطور فرهنگ و سیاست و اقتصاد اجتماعی مقاومت‌سازی کنیم؟ تغییر باید فکر فرمول تغییر باشه. اینجا میشه انقلاب. انسان انقلابی اولین و اساسی ترین مسئله اینه که از خودش شروع میکنه، امید به بیرون نداره، به بیرون امید نمیبره، از درون خودش تغییر و تحول شروع میکنه. این تغییر و تحول با چه قاعده‌ای؟ قاعده از کی میگیری؟ از بیگانه میگیری یا خودت قاعده پایه داری؟ اگر شما قاعده رو از خودت گرفتی، تبعیت از سوابق و فرمولهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خودت داشتی، شما ولایت خودت رو داری. اما کسی که تبعیت میکنه از قواعد بیگانه، از قواعد دشمن، از قواعد کفر، از قواعد شرک، اینجا ما به این میگیم این تبعیت از ولایت طاغوت کرده. جهاد کبیری که برای وجود نازنین رسول جلیل و قدر اسلام خدا در قرآن رقم زد، این جهاد کبیر چیست؟ تبعیت از کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نکن. حتی توی آیه میفرماید به پیامبر ما که تبعیت از هوای نفس مردم هم نکن. تبعیت از هوای نفس مردم. حالا مردم فلان چی رو دوست دارن؟ بیفتیم دنبال اینکه مردم چی دوست دارن. فرض کنید یه پیامبری تو قوم لوط تو شهر صدوم، مردم چی دوست دارن؟ این پیامبر بگه به من رأی بدی، هر چی شما دوست دارید رو اجرا می‌کنی. خب اون پیامبر اومده دقیقاً برعکس اون چیزی که اون توده مردم تو شهر صدوم عمل می‌کردن، قوم لوط عمل می‌کردن، اومده برخلاف اون بهشون حرف بزنه. مصلح اجتماعی، دوست جوان، پزشک. پزشک به شما داروی شیرین نمیده، به شما نمیگه شکلات دوست داری، شکلات تجویز می‌کنه. کافئو میخواد، هر چی دوست داری بخوری، هم نخیر، داروی تلخ و تیغ جراحی تجویز میکنه. بزرگان ما همیشه گفتن تا دلتون بخواد تو تاریخ ما فیلسوف داشتیم، عالم داشتیم، دانشمند داشتیم، متخصص داشتیم، پزشک داشتیم، فقیه داشتیم، اما اونی که کم داشتیم مصلح. فرق دانشمند با مصلح چیه؟ دانشمند که علم میداره، حالا کاری نداره باید علمش جامعه اصلاح میشه دارن. اما 70,000 استاد دانشگاه داریم، اما بعید 7 نفر توشون مصلح اجتماعی باشن. هزاران نفر عالم در حوزه علمیه داریم، بعید توشون مثلا 10 نفر در و 20 نفر مصلح اجتماعی باشن. مصلح اجتماعی چیه؟ کسیه که اصلاح اجتماعی رو سر راه کارش قرار میده، علمش در راستای اصلاح اجتماعی شه. حالا اگر بگید به دانشگاه مثل جمهوری اسلامی بگید که رهبر مملکت داره تأکید میفرماید که آقا مبنای علوم انسانی قلب دانشگاه های ما غیر تولیدیه، میگه من علمم برام مهمه، کاری به حق رهبر مملکت ندارم، کاری به اسلام ندارم، کاری به توحید ندارم. یه چیزی از اون برای دنیا اومده به نام اقتصاد، فلسفه، مدیریت، سیاست، روابط بین الملل، جامعه شناسی، روانشناسی. دو به علاوه دو مساوی با چهاره. آقا علوم انسانی دو به علاوه دو مساوی با چهار نیست. میگه ببین من یه لیسانس گرفتم فقط 36 واحد، یه فوق لیسانس گرفتم 33 واحد، یه دکترا گرفتم 48 واحد، 220 واحد، 230 واحد، 10 سال عمر گذاشتم. یه چیزی برام بعد تو جامعه میشناسن به نام دکتر. اگر که شما بیاید بگید که این علوم انسانی زیر سواله، من باید برم هر چی درس بزنم پیشتم پای پایین بریزم دور. شاید تو درست بگی، رهبر انقلاب درست بگه، ولی من نونتونم از این در میاد، من اصلاح نمی کنم. آقا این علم تسلیسیه، پدر پسر روح القدسیه، تمام مکاتبش، تمام نظریه‌هاش، تمام اساسش. شما وقتی بخونید دیگه موحد نیستی، ظاهرت متدینه، مسجد میای، نماز میخونی، چادر مرمره داری، ریش و تسبیح داری، اما باور تسلیسیه. شوخی که نمی کنه رهبر مملکت، اون چه سیاست مداره نمیدونم با فرمونش که اون چه بخواد مردم رو فریب بده رای بده که نیست، اون نامه به امامه. نه شما درست میگی ها، ولی چی؟ ولی من خود علمی برام مهمه. میگه تو حوزه میگی آقا عزیز من تو عالمی، الان تو سطح مرجعیتی، فساد تو بانک ها جامعه رو گرفته، یقت رو چاک شده، انحراف و خرافه تو قالب دین لایه های پایین جامعه رو گرفته، طرف میره قمه میزنه، یه کارهایی میکنه، توهین میکنه به مقدسات اهل سنت، خونریزی رو تو جنگ تشکیلی ها تشکیل میکنه، انگار اصلا روزنامه نمیخونه، تلویزیون نمیبینه، تو جریان نیست. تو عالم 500 سال پیش و حوزه های علمیه 500 سال پیش. آقا تو عالمی یا مصلح تو جامعه رو اصلاح کنی؟ اینقدر تعداد اینا تو حوزه های علمیه زیاده، این اون 70,000 استاد دانشگاه که رئیس کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی دو ماه پیش مصاحبه کرد، گفت 70,000 استاد دانشگاه داریم. اگر 7 نفر، یعنی هر 10,000 نفر توشون یک نفر نظریه پرداز بود، الان 7 کرسی نظریه پردازی تو جمهوری اسلامی بود، مثل کرسی شهید مطهری تو مسجد ارجوان تو تهران، مثل کرسی مرحوم شریعتی تو حسینی ارشاد. هنوز تو جمهوری اسلامی وقتی میخوام مثال بزنیم، مسجد عجباد شهید مطهری و حسینی ارشاد شریعتی رو مثال بزنیم، 38 ساله یه دانشمند حوزوی یا دانشگاهی نمیشه که کرسی از دم شروع کنه مثلا 2,000 جلسه پشت سر هم حرف جدید بزنه. چرا؟ چون افتادی تو فرمالیسم. فرم 136 باید لیسان، 33 باید دو لیسان، 45 باید دکترا. دیگه مگه طرف وقتی بهش اسم و عنوان اطلاق کردی میاد پایین از سر شیطون. پس تا دلتون بخواد تو جامعه ما عالم داریم، تو دانشگاه بروزه، تا دلتون بخواد هنرمند داریم، تا دلتون بخواد ورزشکار داریم، اما قهرمان زیاد داریم، پهلوان نداریم، پهلوان نداریم، قهرمان داریم. تو بکنی چه خبر تو ورزش ها؟ چه خبره؟ خب چی میشه این همه ورزشکار و هنرمند و دانشگاهی و حوزوی و سیاستمدار و صنعتگر و تاجر؟ ما قدرمون اینجوریه چون اینها مصلح نیستن، نمیخوان اصلاح کنن. انبیا نشستن کتاب فلسفه بنویسن؟ خب حرفای انبیا که علم لدنی بود از طرف خدا بهشون داده شد، خب میگفتن که حرف خدا به ما داده، مثل فلاسفه بشین بنویسیمش 10 جلد. انبیا مصلح بودن، آنچه بهشون وحی میشد اجراش میکردن، تعداد محدودیشون کتاب دارن. انبیا قولون هست مثل تورات حضرت موسی، مثل انجیل حضرت عیسی، مثل قرآن پیامبر. مصلح اجتماعی اون حد اقلی رو هم که میدونه که به اجراش میکنه. پس ما مصلح کم داریم. اگر کسی ادعای ظهور میکنه و انتظار ظهور، باید آماده حرکت اصلاحی در جامعه باشه. جوابی که میاد میگه من میخوام حزب اللهی باشم، بسیجی باشم، برم تو سوریه بجنگم، برم تو عراق بجنگم، این برون بر نمیخواد دوست عزیز. اولین کاری که الان کف جمهوری اسلامی ضرورت داره اینه که ما فرق بین عالم از مصلح رو مشخص کنیم. فرق بین ورزشکاری که باید بری از کشور اجنبی 1,000,000,000,000 به اصطلاح 1,000,000,000 تومان در ماه بهش حقوق بدی، هزار برابر چپ حقوق. میدونید استانداردی که افلاطون 2500 سال پیش گذاشته، گفته آقا فاصله پایین‌ترین شغل و درآمد تا بالاترین درآمد در یه جامعه باید 6 برابر باشه. الان یک مهندس فوق لیسانس بیاد بیرون از دانشگاه، لیسانس فوق لیسانس، یه جایی استخدام بشه 900 هزار تومان بهش حقوق میدن، 120 تومنش هم مالی عوارض کم میکنن، میشه تقریبا 750 تومن 800. به فرد به شرط اینکه گیر بیاد، چون موقتی هم استخدامش میکنن که هر وقت خواستن بیرونش کنن. ما روندش میکنیم میگیم 1 میلیون تومن. هزار به 1 میلیون تومن میشه چقدر؟ 1 میلیارد تومن. شما نگاه کنید، من موافقی شده دیگه. از قدیم که ما هم یادمون بوده هم میگفتن تو گرده این فوتبال توی من بکرد میگفتن تو گرده آقا این همه 60-70 ساله توی من بکرد فوتبالیست ها خوردن بهشون توجه شده، یه نفر توشون نیست باید بلد باشه توپ زدن یاد بده، باید بری یه کسی رو از بیرون مرزها بیاری. 4 میلیون دلار هر دلار 3500 تومان، 500 تومانش هم میزنه کنار 3000 تومان، میشه 12 میلیارد تومان. ماهی 1 میلیارد تومان. چپ حقوق تو کشور الان 750 تا 800 هزار تومن، 900 هزار تومن، ما میگیمش 1 میلیون تومن، 1000 تا 1 میلیون تومن میشه 1 میلیارد تومن. جامعه ای که میره اجنبی رو میاره توپ زدن یاد بده، هزار برابر کسی که کار موثر انجام میده بهش حقوق میدید، اون جامعه بیماره، اون جامعه بیماره. جوانش ممکنه 120 هزار نفری بشینه تو استادیوم فوتبال ببینه، بشینه تام نصف شب پای تلویزیون شبکه 3 جام نمیدونم چی ببینه، دربی ببینه، اینو شما کاری نداره. اما اون عوام، اونی که درست میشینه جلوی تلویزیون، بعد فرداش میاد بیرون میگه بی‌عدالتی وجود داره. تو بی‌عدالتی میفهمی؟ مربی خارجی که آوردن برای تیمی که تو خوشت میاد مثلا اون گل بزنه چقدر حقوق میده توی مملکت؟ 1 میلیارد تومان در ما. همیشه امکانات خونه بهش دادن، ماشین مخصوص، فامیلش رو میاره اینجا، اونجا یه اخبار خصوصی تلویزیون میگه دندوناشون رو اینجا سرویس میکنن چون پزشکی تو ایران ارزونه. چی شده حکومت دینی کارش اینجا رسیده؟ پهلوانهای این مملکت میرن توی سوریه و عراق شهید میشن، قهرمان کوشادی توی مملکت میشه پوز جوان ما. مصرف یعنی این مصرف اون جوانی برمشین تو سوریه شهید میشه، مصرف اون اینه که دنبال توپ میدوه، میره توی استانی این طرف ورودی شهرشون عکس شهید مدافع حرم زدن، این طرفش اهل عکس قهرمان رو زدن که اوورپوز کرده، عرق خورده، اکستازی هم مصرف کرده، اکس ترکونده، ترامادول رو دارم مصرف کرده، دو تا قهرمان داره جامعه. فرق بین مسلح با انسان آبکی اینه، 70,000 دانشگاه داری ها، یک نفر تو چیز در خودش نظریه داشته باشه، بعد شرکتی به دیدگاهاش خیلی نقد وارده، اما اینقدر وجود داشت که تو خفقان قبل از انقلاب 70 جلسه به حسینی ارشاد حرف جدید زد، 40 سال بعد از شرکت هنوز همون رو دارن ماشین میزنن، 40 سال بعد از متحری هنوز هم مردم متحری داره هاشی زده میشه. پس بین اونی که تو اطرافیانتون دکتره تا عالمی که علمی داشته باشه اصلاح کنه جامعه رو فاصله سال نوریه، بین قهرمانی که هر شب تو تلویزیون میبینی وقتی گل نمیخوره مقصر داغه در رازه کم زیاد شده بود، زنگ چمن میگداشت، همیشه هم یه زدن پیش حقوقی میلیاردیشون کم و زیاد بشه شکایت میکنن به فیفا، بعد یه کسی عروس جوانش رو میذاره، کودک 6 ماهش رو میذاره، میره توی سوریه و عراق شهید میشه، اون مسلح، این قهرمان آبکی. آله نگاه کنید، لیبرالیسم پدیده فلسفی پیچیده ایست. ببینید ما این لیبرالیسم، یه حرام داریم، یه واجب داریم مثل نماز، یه حرام داریم مثل قمار، از حد واجب پایین‌تر یه مستحب داریم، از حرام پایین‌تر یه مکروه داریم، یه چیزی داریم وسط مباحه، انجام بدیم انجام ندیم، نه ثوابی داره نه گناه و عقابی، اگر کسی به این میگم مباح، اگر کسی گفت هیچی واجب نیست، هیچی حرام نیست، همه چی یعنی هیچ مکروه نیست، هیچ مستحب نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، همه چی مباحه، به این میگیم عبادیه، یعنی لیبرال. لیبرالی اینجا ترجمهش میکنن خائنین جنبان روشنفکری و آزادی. آزادی از چی؟ آزادی از حرام و حلال، آزادی از شریعت. لیبرال کسی که تفکر لیبرالی ایدئولوژیه که به شما چی میگه؟ میگه که هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، ولش کن. یک کلمه دارن اساس و جوهره لیبرالیزمه، لسفر. لسفر یعنی چی؟ بگذار هر چه میخواهد انجام بده. لسفر مثلا تو اقتصاد بهش میگن بازار لسفر، لسفر مارکت. چی میشه؟ بازار آزاد. ولش کن این بازار آزاد دنیا رو دیدی؟ بازار آزاد ایران رو دیدی؟ سر هم کلا میذارن، کلا هم دیگر رو بر میذارن. این بازار مالی دنیاست. امام داره چی فرمود؟ فرمود پول نباید کار کند. تا خرخره امروز جمهوری اسلامی پول کار میکنه، هم حکم فقهیه هم حکم حکومتیه. تو دیدار مسئولین بانک‌های کشور سال 63 میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز بیشتر 10 تا مرجع گفتن که نظام بانکی ما ربایی. سهره خدا بشه این استنتاج کنید، سهره قضیه اینه که 11 تا مرجع ما فرمودن سیستم ربایی. کبره قضیه اینه که امام فرموده اگر در بانک ما ربا بمونه جمهوری ما اسلامی نیست. نتیجه اینه که جمهوری ما اسلامیه. خب ادامه چیه؟ فرماد هشدار میده، میفرماد پول نباید کار کند. میدونید چجوری پدر اروپا و آمریکا در اومده؟ پول داره کار میکنه. 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. میپرسید بدهی به چی؟ این همه بدهی تو دنیا کل زمین به چه ثروتی داره 60 تریلیون دلار بدهی بوده؟ یک سومش 19 و نیم تا 20 تریلیون دلارش مال آمریکا تنها است. 13 تریلیون دلارش مال ژاپن. اینا اقتصادهای خوب، بله همین اقتصادهایی که به شما گفتن که این خوبه، که ما شدیاد در سیاست مداران و دانشگاهیات به شما مردم میگن که اقتصاد جهان بلبلبلی، فقط ما چون از فلسطین دفاع کردیم، چون درایت فقی داریم، چون سر زنامون چادر حجابه، فقط ما هستیم که بدبختیم. 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. بدهی به کی؟ به هیچی. پول بدون پشتوانه، اسکناس بدون پشتوانه تو دنیا چاپ میکنن. ثروت که چاپ کردنی نیست. مگه شما میدونستید طلا رو موقعی که مبنای اقتصاد جهان طلا بود، طلا رو چاپ کنید؟ طلا رو از معدن با بدبختی میآوردید بیرون، همون سکه طلا میارزید. امروز شما میتونید یه اجازه به بانک مرکزیتون بدید تو آمریکا، تو اروپا، تو ژاپن، تو چین، تو ایران، فردا براتون چند میلیارد ثروت چاپ کنه. پروفسور کورتر میگه که در کتاب سرمایه‌گذاری برداشت میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. ببینید اون حکیم کجا رو دیده بود وقتی میفرمود تو حکم فقهیش پول نباید کار کنن. امروز مردم پولشون میذارن بانک کار کنه، میذارن اینجا کار کنه، میبرن تو بورس کار میکنه. اصلا پولا خودشون با هم دیگه کار میکنن دیگه. دلار با یورو، ین با یوان، ریال با لیره. آقا یک واحد اندازه‌گیری فرانسوی داریم سانتی‌متر، یه واحد اندازه‌گیری انگلیسی داریم اینچ. هر اینچ 2.5 سانتی دیگه. حالا اینا خودشون اندازه بگیرن، فردا شما از خواب بلند میشید یک سانتی متر بشه 5 اینچ. نمی‌خندید؟ همینجوری آیندگان به ما می‌خندن. میگن آقا یه دوره‌ای بوده، چون می‌دونید از دوره در واقع 1913 که فدرال رزرو آمریکا شکل گرفت تقریبا 120 سال پیش این بازی شروع شده. فکر نکنید این 1000 سال اینجوری بوده. 102 سال این بازی اسکناس و این پول بدون پشتوانه یواش یواش شکل گرفته. 40-45 سال هم از 1971 که نیکسون توی تلویزیون آمریکا نشست گفت ارتباط طلا با دلار قرض دیگه اینجوری شده. بعد از پیمان برتون بود 1971 به این طرف کمتر از 50 ساله جوون میشینن آیندگان به ما میخندن، میگن اینا کاغذ چاپ میکردن گفتن ثروته. خدا رحمت کنه یه آدمی بود به اسم زکریای رازی، الکل کشت. میگن این دنبال این بود که مصر رو بکنه طلا. اینقدر آزمایش کرد تا چشماش بود. وقت میشه چشم پزشک میشه طبیب چشماشو درمان کرد ازش سکه طلا گرفت گفت کیمیاگری اینه نه اون دانشه تو اون دانش کیمیاگری میتونست آزمایش میکرد که مصر رو یه فلز قرمز رنگه بکنش فلز زرد رنگ طلا ثروت تولید کنه آقا طلا توی معدن مصر یه معدن دیگه است مصر رو نمیشه طلا کنی اما بشر امروز این کارو کرده کاغذ رو میکنه ثروت اسکناس چاپ میکنه میشه ثروت یعنی اگه یه روزی 1000 سال 2000 سال بشر دنبال این بود که مصر رو بکنه طلا نتونه امروز کاغذ بی ارزش رو میکنن دلار ریال ین یوان یورو حرف مصلح اجتماعی که راه انبیا و ائمه رفت چی بود فرمان پول نباید کار کنید 1363 یعنی 35 سال پیش آره دیگه 32 سال پیش دوست جوان اگر 32 سال گذشته مصلح اجتماعی تو دانشگاه بود می نشست این جمله رو تئوریزه می کرد ازش یه علم در می آورد نه اینکه امروز جمهوری اسلامی دستش رو به گدایی دراز کنه جبه قرد جون مادرت بیا اینجا سرمایه گذاری کنه بنیان تفکری که از قرداری ها چیه؟ لیبرالیز یعنی حرام و مکروه و غیرزاله وجود نداره میگی سیستم بانک ربدیه میگه آقا ما چی گفتیم حرامی وجود نداره چی گفته همه با حرامه هر چیزی رو شما تو دین بگید حرامه یا واجب یا مکروه یا مستحبه لیبرال ها میگن چی گفته رسما این موارد دادن حالا یه جنایتی کردن جریان روشنفکری در 70 سال گذشته تو ایران حرفای قشنگ اونا رو ترجمه کرده اصل حرفاشون ترجمه نشده من به یه نمونهش اشاره میکنم اینا 4-5 تا پیامبر ظلم دارن یکیش جان لاک یکیش امیل دورکهایم یکیش آدام اسمیته اون دلار پشت دلار آمریکا میگه ما به خدا اعتماد داریم اون خدایی که میگه میدونه منظور چیه این اسمیت اومد گفت بازار یه خداه این خدا خود دست نامرئی داره دست نامرئی بازار این ویزیبل هند گفتن آقا عرضه و تقاضا رو وقتی بازار رو ول کنید چون بازار رشد رو فردا ولش کنید هیچ کنترلی نباشه گفتن آقا چجوری بازار رو ول کنید بازار آزاد رو عرضه کالا و تقاضا چجوری مدیریت میشه گفت دست نامرئی بازار میاد متعادلش میکنه حالا استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد پارسال دیارسال میگفتش که گشتیم حالا این مسخره میگرد که برمی تلویزیونیش میگفت گشتیم دست نامرئی رو ندیدیم چون اصلا دستی وجود نداره 200 سال آدم اسمیت حالا مردم یه عجب آمریکایی و مذهبی هست پشت دلارش این نوشته ما به خدا اعتماد داریم بابا منظورش از خدا خدای تو یعنی الله نیست اونا اعتقاد به چیزی ندارن خداشون بازاره دست نامرئی بازار دو تا دست دیگه تبلیغات رفتون کسی تبلیغات رو مدیریت کنه ظاهر سازی کرده در شما کسی پول رو مدیریت کنه عرضه رو کنترل کرده حالا امام می‌فرمود پول نباید کار کنه یکی از پیامبران ظلم لیبرالی اسمش جرمی بنتان خیلی مسئولین جمهوری اسلامی اینو دوست دارن عمده مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی شیعه امام صادق نیستن شیعه امام باقر نیستن شیعه امام حسین در کربلا نیستن شیعه علی علیه السلام در نهج البلاغه نیستن شیعه جرمی بنتان پارسال یکی از وزرای مملکت یه سخنرانی کرد نیمه دوم سال گفت جمع کنید بساط سوسیالیسم منظورش همین شورای نظارت و شورای رقابت و اینجور چیزا بود اینا بردارید اینا سوسیالیسمه کمونیسم خیلی بود آقا خدا رو شد یکی پیدا شد داره میگه این حرفای مدرن لیبرالی مارکسیستی غرب از تو حکومت بذارید کنار حتما قرار فردا اسلام پیاده بشه دو سه هفته بعدش وقتی شد که سخنرانی کرد گفت ما باید به لیبرالیسم برسیم لیبرالیسم بابا مگه جرم بازرگان چی بود تو اول انقلاب چون لیبرال بود مگر جرم بنی صدر چی بود بنی صدر بنده خدا هم کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت اما لیبرال بود مرحوم منتظری جرمش چی بود قائم مقام رهبری امام می‌فرمود فقیه عالی قدر امام بهش نوشت تو نامه‌ای که ارزش کرد نوشت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و منافقی. دقت کن جمعون، تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و منافقی. جرم آقای منتظری این بود. حالا 38 سال از انقلاب میگذره، یک وزیر میره پشت تریبون میگه که لیبرالیسم تنها راه رسیدن ما به عدالته. ببخشید این عدالتی که میگید تو کدوم کشور پیاده شده؟ آمریکا مهمترین کشور لیبرال دنیا است دیگه. از 1389-90 5 سال گذشته مردم میشتن تو خیابون آمریکا جنبش 99% وال استریت رو انداختن، گفتن 1% حق ما 99% خورده. عدالت و لیبرالیسم آمریکا پیاده شده که 99% میگن تو خیابون میگن 1% حق ما خورده. با وقاحت تمام در جامعه دینی که عمده زحمت انبیاء اعظم، عمده زحمت ائمه، عمده زحمت حکما و فقهای طول تاریخ شیعه، عمده زحمت جوانان رشیدی از اول انقلاب تا الان در دفاع مقدس و در سوریه و جایی که شهید شدن، در مقابل خون این شهدا میسرد لیبرالیسمی که بارها امام علیهش حرف زد، بارها رهبر انقلاب علیه لیبرالیسم حرف زد، با وقاحت ایدئولوژی لیبرالیسم و مسئله حکومت میکنن. شاید رهبر مملکت مجبور میشه بیاد بگه آقا جهاد کبیر یعنی چی؟ یعنی پیامبر در جهاد کبیر تبعیت از فکر کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نکن. وقتی یه وزیر در حکومت دینی میاد مبنای عمل خودش و مبنای اقدام خودش رو میذاره فکر انسان‌های ملحد اون سوی مرزها، آقای جرمی بنتان بعد ادامهش میگه که اینهایی که این حرفا رو نقد میکنن لیبرالیسم رو نمیشناسن. خب شما بگو لیبرالیسم چیه؟ میگه اینا مرکانتیلیسم رو خب نقد میکنن، شما به ما بگو لیبرالیسم چیه؟ میگه در مدل لیبرالی اصالت فایده مطرح، بعد ببینید چی فایده داره. دست شما در نکنه، ما موافقیم. ما در فقه میگیم لا ضرر و لا ضرار، فایده و منفعت و بروز ضرر دیگه. آقا ضرر نکنید، ضرر هم نرسونید، این حکم فقه دیگه، حکم عقله. اما دوست جوان، قرآن بالاتر از منفعت و ضرر حرف داره. نگاه کنید مصلحه اجتماعی وقتی به قرآن هجوم میکنه، نگاه کنید مفسرین چی میگن. ما قبول داریم منفعت ببریم در سطح ملی، منافع ملی در امنیت ملی، منافع ملی در سطح شخصی منفعت، و ضرر نکنیم، ضرر ملی هم نکنیم. خیلی خوب، چیکار کنیم؟ آقا نگو هولوکاست باش، نگو اسرائیل دیگه باش، هر چی تو بگی چیکار کنیم؟ موشکات رو انکار نکن باش. امروز آمریکایی‌ها گفتن اگه میخواید یک گشایشی در برجام ایجاد بشه باید موشکاتون رو هم اصلا آزمایش نکنید. خب مگه نمیگفتن که این موارد ربطی به برجام نداره؟ او چطور آنچه را که در برجام نوشته نشده امروز از ما مطالبه میکنه؟ یه چیزی نقدی داریم بهش رد بوتون کردیم پرش رو همه را خاموش کردیم سانسو بیجا خیلی خوب یه پنج را شیستت تا مونده همینجوری دکوری بعدش داره خالی میچرخه. خیلی خوب او اینو گروگان گرفته میگه آها من اگه بخوام مشکل حل کنم باید موشکات هم خیلی خوب، بعد یه چیز دیگه میگه، بعد یه چیز دیگه میگه، بعد یه چیز دیگه میگه. مشکل من کجاست؟ مشکل ما اینجاست که ما مقام مسئولی تو جمهوری اسلامی نمیبینیم درد دین داشته باشه. وقتی یه وزیر بلند میشه میگه که مسئله ما فایده گراییه، فایده گرایی که آقای بنتان میگه چیه؟ بعد میام سراغ قرآن. آقای جرمی بنتان نظریه فلسفیش میده یوتیلیتاریانیسم، اصالت فایده. شما میگید بابا عجب نظریه فلسفی خوبیه، تمام 70-80 سال گذشته تو ایران کتابای فلسفه ترجمه شده، گفتن آقا ببینید چقدر آقای بنتام حرفش خوب بوده، اصالت فایده. جوون این اصالت فایده اینجا داشته باش، کتاب اصلی جرمی بنتام در اصالت فایده رو هیچ وقت ترجمه نکردن تو ایران. اسم کتابش اینه Ethics of Usury، دفاع از ربا. نامه‌نگاری میکنه با اون رفیقش آدم اسمیت، بعد اون نامه ها مینویسه که شده یک کتاب. میگه بهترین راه این که ما فایده ببریم رباست، رباست یه قرآن، جنگ با خداست. فلسفه که جنگ با خدا رو تئوریزه میکنه اسمش لیبرالیزمه. یکی از بزرگانش جرمی بنتام اندیشش تو ایران تو دانشگاه ها 60-70 سال ترجمه شده، یک استاد منصف و مؤمن فلسفه پیدا نشده خودش میگه مطلق مون این آقای جرمی بنتام تئوریسیانه، جنگ با خداست، کتاب داره دفاع از ربا میگه چون ربا فایده داره. اونم قرآن میبره زیر سوال، قرآن میفرماید یمحق الله الربا، ربا این بادکنکی مونه دیگه، احساس میکنی مالت خیلی فربخت شد یه دفعه میتونه چون میگه نیست شد به محاق میبره یمحق الله الربا. اونجایی که پیامبر ما فرموده جهاد کبیر در قرآن، اونجا زمانی که میگه اینا یه فکرهای زیبایی دارن میارن، مراقب باشید ها، الان بگردم تو جمهوری اسلامی جنایت چیه؟ جنایت اینه که به حقیقت رو همشون نگه. استاد فلسفه که دکترای فلسفه قرد توی مملکت گرفته، اکثر آقای جرمی به نتان گرفتیده پریده، او بره ببینه نونی که برده تو خونش بزن و بچه شده چقدر حلاله، قد طبق این رشد رو ملقه، رشد رو بروی قریه، ارشاد رو بروی اقواس، اقوا هر کس فکر مردم رو فاسد کنه میشه اقوا، مردم رو رشید نکرده، اقوا کرده، اونی که مردم رو اقوا میکنه میدونید اثرش چیه؟ تو آخرت با صورت میره ته جهنم. کدام استاد فلسفه که این مملکت رسید به جنبی بلتان نگفت که این پیامبر تئوریزه کردن ربا و جنگ با خداست؟ مصلح اجتماعی از دل استاد فلسفه، مصلح اجتماعی از دل استاد علم اقتصاد که 100% علم اقتصاد، علم اقتصاد لیبرالیه، تفکر جرمی بنتامه، تفکر آدام اسمیته. اگه الان خدا میخواست به پیامبر ما بگه که جهاد کبیرتون اینه که طبیعت از فکر کفار نکنی، اسم میبرد خب جرمی بنتام، امیر دورکهایم، آدام اسمیت و رهبر مملکت میاد میگه تنها یک راه وجود داره به خبرگان رهبری دیروز فرید، اقتدار و جهاد کبیر. جهاد کبیر چیه؟ تنها راه نجات ما تو جهاد. جهاد کبیر چیه؟ خودمون از این بت‌هایی که دورمون رو گرفتن نجات بدیم. چطور خودمون رو نجات بدیم؟ اول باید به قربان برسیم. تفکر این صوفی که میگه ربا خوب است چون ربا فایده داره و مکتب فایده گرایش رو روی این میچینه، این 180 درجه برعکس قرآنه. حکومتی که وزیرش به صراحت میاد نظریه فایده گرایی جرمی به نتام رو میذاره مبنا، این حکومت وزیر علومش به دانشگاهاش ابلاغ میکنه مبادا اجازه بدید اقبال عباسی بیاد به دانشگاه گیلان و این موضوع رو برای دانشجوها روشن کنه. وزیر علومش به جای اینکه مصلح اجتماعی باشه بیاد بشینه کف دانشگاه کلیه نظریه فردوسی بذاره بگه واقعیت جرمی به نتام رو بگید، اونجایی که وزیر راه مملکت میره سخنرانی میکنه میگه ما باید اینو برای تو برای تحقق توسعه و عدالت اجرا کنیم، کف اون دانشگاه به صدای استادی در نمیاد که جلوی تفکر به نتام بایسته، اینجا جلوی حرکت اصلاحی رو میگیرن. رهبر مملکت میره تو دانشگاهی به نام امام حسین، میره نزد فرزندان انقلابی جامعه بهشون میگه جهاد کبیر مبنا امیدی به هیچ دانشگاهی نیست، رئیس دانشگاه ایران چرا حقوقی میبری تو خونت بزن و بچه رو میبین؟ این صندلی ها اگر ماندنی بود به تو، به وزیر، به رئیس جمهور و به دخلی نمیرسی.
الله
امام مسلمی نمیاد تو دانشگاه گیلان که به تئوری اقتصاد لیبرالی درس بدی و از ترس اینکه حرف اصلاحگر آنامهای به دانشجویان مملکت زده بشه وحشت میکنید و دانشجوی این مملکت رو دانشجوی انقلابی این مملکت رو سرخورده میکنید و ازشون هم میزنید. تو فکر کردی سواده نیست به گوش جامعه؟ امام جامعه اسم دانشگاه امام حسین مسئله جهاد کبیر میگه. جهاد کبیر یعنی مقابله با تفکری که تو میداد دانشگاه گیلان ظلم انسانی به کله بچه مردم میکنی. آقای رئیس دانشگاه گیلان یه رشت آخرت تو چجوری داری میسوزونی؟ اون انسانی که تو دانشگاه ایران داری درس میدی چی پوش در میاد؟ آیا کمیته تشکیل داری ببینی که غیر توحیدی بودن یعنی تسلیسی بودن اون انسانی قبل رو چجوری باید حرف کنی؟ باید هم به تسلی که هم باید میپاشه تو دانشگاه تو. اما در حرف ارتباطات دوست عزیز برد وزیرت بگو و عباسی گفته قرار باشه حرف حق رو برسونیم، خدا وزیفش هست حرف حق رو برسونیم، ما وزیفه بگیم حرف حق رو بزنیم. اما به اون وزیری که میره در خلاف حکم خمینی کبیر که بازرگان بنیسر و منتظری رو به جرم لیبرال بودن از علیکه قدرت پایین کشید، هشدار میدم به اون وزیر، فرزندان اون خمینی مگر دورده باشن که لیبرالیسم این حکومت رو چه بدوانن؟ روز 25 خرداد 91 وقتی به دیدار مراجع تحریر رفتن، یکی از مفسرین حکما و فقها فرمود 80% مردم زندگیشون از راه رقابت وام داره میگذره، یه فکری برای مبارزه با رقابت مجلس کنید. مجلسی که حرف مفسران قرآن حرف فقها رو کنار گذاشت، چسبید و سرگرم شد به دنیا، مهری رو خدا تو پیشونی اون مجلس زد که تو 20 دقیقه برجام رو تصویب کرد، این ننگ بر دامن اونها نشست برای ابد. امروز انقلابی بودن خودتون رو که رهبر این مملکت به حوزه میگه انقلابی باش، به سپاه میگه انقلابی باش، به ارتش میگه انقلابی باش، به جامعه میگه انقلابی باش، به مجلس میگه انقلابی باش، انقلابی بودن رو به این نشون بده که در جهاد کبیر یعنی عدم تبعیت از فکر کفرآمیز غربی، فکر کفرآمیز آمریکایی انگلیسی چقدر معتقدی. بکشون وزیر رو تو مجلس بهش بگو مبنات برای اینکه لیبرالیسم عدالت نداره چیه؟ اگر قراره برای تکتک تو کتاب دفاع از روال جرمی رنسان کسی که مبنای نظریش مبنای گذران این دولته نیاز داره، برای تکتک 300 نفر رو میفرستم. قرآن عظیم رو میان اون بالا بهش شهادت میدن تو مجلس، روی اون قرآن عظیم دست میذارن، حکمشون تنفیذ میشه تو ریاست جمهوری، میرن پشت کنن به قرآن، پشت کنن به فرق جعفری شیعه و لیبرالیسم رو پیاده میکنن. مگر امارهای حکومت و اسلام خوب باشن که تصور کنید تو جامعه کسی نمیفهمه شما دارید لیبرالیسم از پنجره وارد میکنید تو این حکومت؟ شما اعتقاد به اقتصاد مقاومتی دارید؟ پس چرا در کتاب نظام های اقتصاد آقای رئیس جمهور صراحتا گفته شده که ما آنچه را که پیاده میکنید مکتب نوچنزی هاست؟ مینارچنز ادامه آقای جرمی بنکان و اندیشه کفرآمیز اصالت پایدهاش در قالب دفاع دین زدن زیرا به دین تا امام جامعه مجبور بشه بیاد در فاصله سه روز اول به سپاه بعد به خبرگان رهبری بده جهاد کبیر. منظور این جهاد کبیر اینه پیامبر اندیشه کفرآمیز ملحدین مشرکین منافقین رو تبعیت نکن. پیام امام مسلمی به جامعه اینه مردم به جای انگارهای مورد نظر دین و فطرت و عقل، اندیشه انحرافی و الحادی و التقاطی جرمی بنکام در درون دولت ما، اندیشه مینارکینز. مینارکینز چی میگه؟ 100 سال 80 سال پیش تو دهه 1930 کتابی می‌نویسه تو انگلیس، میگه ما باید 100 سال آینده تو دنیا گرید، گرید یعنی طمع، و یوشی یعنی ربا، طمع و ربا رو در دنیا در سال آینده شیوع بده تا اقتصاد انگلیس رو خوابه بده. جوان عزیز، اونی که همسرش رو، فرزندش رو، پدر و مادرش رو میزنه توی سوریه و لبنان شهید میشه تا دست داعش به تهران و رشت نرسه، او به این امید خدا میده که امثال من و تو اینجا پشت جبهه هستیم، تفکر مورد نظر خود این کبیر رو نمیذاریم روش سایه بکشن، نمیذاریم این علی علیه السلام کاری کنن که سرش رو بکنه توی چاه، نمیذاریم که مظلوم توی مسجد کوفه به شهادت برسه. و ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. وظیفه‌مون اینه که کاملا هوشیار و آگاه مراقب باشیم لیبرالیسم، نفوذی که لیبرالیسم داره در حکومت ما صورت میده از زوایای مختلف، با این لیبرالیسم چگونه برخورد کنیم. بله، طرفداران دارن، پشت سوارن، پشت سواره براش همین مسئله، اون کاری قهری نداره، اون یک میلیارد تو مفهول ماشینشه، اون میخواد دوست دخترش سوار کنه، سگشو بگیره و بغلش، کاری نداره بنزین چقدره، خیابونای شمال تهران رو سرعتهای سرسام آورده. اون روزی هم که این مملکت تو دفاع مقدس کسانی که عکساشون رو در دیوار رشت می‌بینید، شهدای دفاع مقدس حفظ می‌کردن، اون روز هم اون پدرش و مادرش تو آمریکا و اروپا نرد عشق می‌بازن، مملکت رو این مرفهی دیدر دیگر نداشتن که حالا ادعای ایرانیت و کوروش رو چه و چه می‌کنن، مملکت فوتبالیستی که باید بریم براش 4 میلیون دلار پول بدیم از بیگانه و اجنبی مربی بیاره چوب زنن لازده، این اونی فوتبالیست نگه نداشته. هنرپیشه و هنرمندی که نگاهش رو اون برای مرزاد، این فقط میگه من زمان اعتقادات دینی رو قبول دارم که یکی بره شهید بشه من یا فیلمش رو بازی کنم. ما اون آدم واقعی رو میکنم، اون آدم واقعی که خودش بره شهید بشه، تیر و ترکش رو نتو صحنه اکشن سینمایی، بلکه تیر و ترکش واقعی رو تو سوریه و لبنان عراق خورده باشه. الگوی شما رو فوتبالیست و سینماگر که قرار دادن، الگوی شما رو سیاستمداری که دروغ میاد که به مردم میگه قرار دادن. جوان عزیز، ما خیانت کردیم به شهدای اسلام و به خون شهدایی که امروز امنیت برای مملکت رقم زدن. لذا جهاد کبیر یعنی چی؟ هر سه فلسفی نمیزنی. جهاد کبیر یعنی چی؟ صراحت آن چی در تفسیر آمده. جهاد کبیری که خدا به پیامبر ما فرمود یعنی چی؟ جوون در صحرای قیامت که هیچ در شب اول قبر از ما همین رو بپرسن، مگه امام شما نگفت؟ میگه چرا شنیدیم از تلویزیون، چه کار کردی؟ نکنه شما استاد دانشگاه بودی در رشته اقتصاد، دکترای اقتصاد گرفتی، بچه حزب‌اللهی هستی؟ هر بچه متدین و حزب‌اللهی و بسیجی که لیسانس فوق لیسانس دکترا داره و در رشته خودش مراقب نبوده که جرمی داره تام چه بایدین ربا؟ این برای استخبار ما عالم زیاد داریم، مصلح داریم، مصلح اجتماعی بودن عظیمه داره مثل انبیا. کدوم پیامبری با آرامش نهضتش رو جلو برد؟ ابراهیم بود انداختنش توی آتیش، موسی بود دهه ها آواره شد تو بیابون ها، عیسی بود دوباره خودش کشیدنش به صلیب، پیامبر ما بود با سنگ زدن دندونش شکستن، حسین ما بود سرش رو بریدن. مصلح اجتماعی زندگیش با عافیت جمع نمیشه. دوست عزیز، این مکان مقدس، مسجد، محل سجده است. اون سمتی هم که نماز میخونی اسمش محرابه، محل حربه. حربی که قرآن ضد خدا آمده رباست. تو این مسجد، تو این محراب جمع شدی. به فکر بشینی فوتبال بوندسلیگا کجا رو ببینی، سریال زمان رو ببینی، توی تلگرام و اینستاگرام هم سر جمع باشه، چی تو رو برداشته آورده اینجا؟ چهار تا داستان رو بشنوی، فردا باید این حرفی شنیدی در آخرت مسئولی. و در این مسئولیت حواس به این نقطه جمع باشه دوست عزیز. مهدی منتظر میخواد که اون منتظر انقلابی باشه، امید واهی نداشته باشه بشینیم دست بزنیم رو دست میاد ما رو نجات میده. زمانی که ما اراده قلبی کنیم اون میاد، زمانی که ما اراده ذهنی و فکری داشته باشیم اون ظهور خواهد فرمود. و برای این منظور باید انقلابی باشیم. انقلابی بودن هم بگیریم که اول در تفکر مراقب باشید از دیگران چیزی را نگیریم. قرآن تو چی میگه؟ مگر ما مدل جایگزین داریم؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای جبریل بن اسلام گفته فایده گرایی دیگه، منفعت و ضرر. ضرر ندید، هر چی که منفعت این خوبه. خدا پدرشو بیاموزه، من قبول دارم. قرآن فرمود مصر بالا منفعت و ضرر نه همیشه ها ولی غالبا دنیاییه، بالاتر از منفعت و ضرر تو چی داری؟ انسان. بالاتر از منفعت تو صلاح داری، بالاتر از ضرر تو خسارت داری. این غالبا مال آخرته، یه محدودیش مال دنیاست، اما منفعت و ضرر بیشتر مال دنیاست، یه کمیش مال آخرته. گاهی اوقات شما منفعت میبرید اما به خسارت رسیدید، ربا خوردید. تو دنیا بله، تلویزیون نشون میده یارو سوسیس کالباس درست میکنه با تاج مرغ و نمیدونم پنجه های مرغ و خروس، بله چپون یه سری آتشخال رو تو همیشه یه سوسیس کالباس درست کرده ساندویچ داد به مردم خورد، خیلی زرنگی هر رو همه هست. ما تو بذار تو آخرت تو به خسارت رسیدی. حسین علیه السلام مثلا ظاهر ضرر کرد، سرش بریده شد، خانوادش از دیدی رفت، ضرر کرد، اما حسین و خانوادش به فلاح رسیدن. علوم انسانی قلب و به ویژه علوم حسابداریشون فقط منفعت و ضرر رو ببینه، توی لسانس فوق لسانس دکترای حسابداری دیگه بود. اما قرآن تو چی میگه؟ قرآنی که بین ما منجوره و در آخرت از ما شکایت میکنه، میگه رفتن اندیشه قرضی رو به سختی ترجمه کردن، لیسان فوق لیسان دکترای حسابداری تو دانشگاه لطفان گیلان گرفتن. من به قرآن بهشون گفتم آقا بالاتر از منفعت و ضرر فلاح و خسارته، و عصر و پسی که میگه مزد تو بگیری در آخرت، ان الانسان لفی خسر، تو در خسرانی بشر، مگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. 65 بار این دو تا رو با هم میاره، 65 بار ایمان و عمل صالح. ایمان به چی تعلق میگیره؟ هفت تا متعلق است. ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت و ایمان به نشانه‌های خدا. امروز انبیا رو گذاشتن مثل سیبل اون کنار، براشون فیلم سینمایی می‌سازن، صدای یک مسلمان در میان. امروز ملائکه رو به خصوص حضرت جبرئیل امین رو هالیوود گذاشته اون کنار، انقدر داره توهین میکنه، بازی کامپیوتری ازش میسازه، انیمیشن میسازه، سریال میسازه. دلیل از این یک آدم مطلق که توی یک میلیارد و 400 میلیون مسلمان رو شر میاد، چون نمیدونی که ایمان هفتا متعلق داره، یکیشو نداشته و شیش داری کشم قبول نیست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. میری وزیر میشی بده میشه معنی ایمان چیه، بده که عمل صالح کنی. چهار تا کتاب درسی خوندی به علم اقتصاد، بلند میشینه پشت تلفن میگه که عدالت رو میخوام پیاده کنیم، باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. این میشه خطر از دنیا و آخرت. اگر تو حکومت کفر فرانسه و انگلیس و آمریکا رو پیاده کنی، اون مردم دنبال دینن. اما وقتی آمدی در حکومت دینی که براش خیلی ها به خاطر خدا شهید شدن، حرف لیبرالیسم زدی، تو دیگه خیلی شقی هستی. کسی که در حکومت دینی گندم نمایی و جو فروشی کنه و به جای حرف امام صادق و حرف قرآن لیبرالیسم رو پیاده کنه، این از اشیایی که در خود آمریکا و اروپا لیبرالیسم رو حکم نمی‌کنند، این گناهش بدتره. این خیانت می‌کنه به خون شهید، این خیانت می‌کنه به خون علمای بزرگ دین. جهاد کبیر رو براتون ماسمالیش نکنه. جهاد کبیر یعنی فکری، اون فکر اگر پیاده شد اثری از دین نمیمونه. نفوذ یعنی چی؟ یعنی فکر بیاد تو بدنش جامعه ما بگه اینم جوونه دیدی چی دیگه، اینم جمهوری اسلام، اینم اسلام جوون، این اسلام نی. یه سری بزن به وبسایت روادات های آر، نظر 191 تن از بزرگان دینی و علمی اونجا هست. همین بار 10 سال گذشته فرمودن آقا این سیستم دینی نیست. امام مسلمی سال 1390 فرمیده به خبرگان رهبری در مورد بانکداری، عمده مراجعی که الان در بین حیات هستن، عمده علما، نگذارید این ناکارآمدی ها به اسم دین نوشته بشه. سوریه رفتن راه نداره، تیر و ترکش خوردن راه نداره، جنگیدن صحنه اکشن و رمبو بازی خیلی قشنگه ها، ولی این سردی این میدون میدونیه که مرد افکنه. این که فرقود کار شما فقط شمشیر دست گرفتن نیست، جهاد شما پاسخ به این شبهاته و در ادامه این مبحث دیدار طلاب و حافظان قرآن رفت دانشگاه امام حسین فرقود. حالا جهاد کبیر کسانی که دلشون به سمت سوریه و به سمت عراق میتفه برای دفاع از حرم، حرم اهل بیت یه بعد فیزیکی داره که تو نجف و کربلا و سامرا و شام. حرم اهل بیت و حرم خود خدا در قلب انسان هاست. شیطان و کفر اون حرم رو هدف گرفته، اسمش قدرت نفس، یعنی تصویر قلب ها و ذهن ها. این جاده رو میومدیم نوشته بود جاده شهدای مدافع حرم لابلا زهرا، گفتم بریم فرهنگسازی خون جوانای ما اونجا تو منطقه شیعه نشین سوریه، گذاشتنش ابتدای جاده شهر رشت. خیلی کار فرهنگی قشنگیه. اما اون دو تا منطقه کوچیکه که 54 ماه مقاومت کردن شیعیان اونجا علف می‌خوردن این روزای آخر دیگه، اون دو تا جا رو وقتی پس گرفتیم، ما 80 میلیون ایرانی داریم که 80 تا نماد زهرا دارن، قلب و ذهن. پنتاگون میگه The battle for hearts and minds، نبردی برای تسخیر قلب ها و ذهن ها. قلب تو رو وقتی بگیرن به جای حب به خدا، حب به اهل بیت، حب به قرآن، حب به عقل، حب فوتبالیسته و فلان هنرپیشه و فلان سیاستمدار و فلان تئوریسین علمی قلب رو ایجاد کنن، شما سرزمین وجود در دست رفته. این اسمش قدرت مرد. اینجا محیطهای فیزیکی مثل آبادان و خرمشهر تصویر نمیشه. این که فرمود تو دانشگاه امام حسین خرمشهرها در مسیر ماست، خرمشهرها هست که سقوط میکنه در پسشون بگیریم. این عزیز هر یه نفری که فکر و ذهن خودش رو، قلب و ذهن خودش رو نداره به تصویر کفر در بیاد توی علوم دانشگاهی منحط، توی این آثار هنری منحط، توی این بازیهای کامپیوتری منحط، توی این انیمیشنهای منحط، کسی که ذهنش و قلبش تسخیر نشد حالا میتونه دیگران هم نجات بده. و الا خفته را خفته کی کنه دیگران؟ کسی که خودش نمیتونه شنا کنه چطور میتونه ناجی قریب دیگران باشه؟ اینه که فرمود جهاد شما شمشیر دست گرفتن نیست. ما یک نفر توی سوریه میخوایم 999,000 نفر توی این میدون. بسم الله هر کی هست با امامش بگرد کنه. یک نفر توی عراق و فلسطین و لبنان و یمن و جایی دیگه میخواهیم 999 نفر تو این میدون. جوانی که میگید برنامه زندگیمون چیکار کنیم؟ سر مطالعاتی بدید، چطور مؤثر باشید، اینجوری مؤثر باشید، خودتون رو با فرم دانشگاهی سر کار ندارید، برید مدرکش رو بگیرید. اما همونطوری که رئیس کرسی نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته، 70,000 دکتر و استاد توی مملکتشون 7 نفر وجود نداره که کرسی نظریه پردازی. آقا آدمی که از خودش نظریه نداره مثل این ویس رکوردر مطالب رو ضبط میکنه، انرژی گذاشتن داره آدم عمرش رو بذاره حتما این رو بخونه؟ این ویس رکوردر داره حتما رو ضبط میکنه. الان استوب میکنی، ریوان میکنی، پلی میکنی، داره همه افراد تکرار میکنه. کسی میاره تو دانشگاه بعد 36 واحد اینجوری ضبط کنه تو ذهنش، 33 بار هم فوق‌لیسان ضبط کنه، 45 بار هم دکترا ضبط کنه، یه دونه بشه استاد دانشگاه دوباره همین رو رفیق تکرار، یه حتر بری سر گرفت هم رو تکرار کنه، بهش بگی خودت چیزی تولید کن. این ویس رکوردر میتونه از خودش حرف جدیدی تولید کنه. این هر چی رو بهش رفته باشی از توش به شما پس میده. دکتر توی مملکت بود یعنی کسیه هر رو ریختی توش همون رو پاسخ میده. و اگه بود رئیس کرسی نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیگفت که از تو 70,000 نفر حق نداری، 7 نفر بیشتر نیست. سال 93 فهمیده که علوم انسانی قلب غیر توحیدیه، رفتیم 120 رشته رو بررسی کردیم، همه رشته ها تسلیسیه. یعنی شما موحدی میری دانشگاه تسلیسی بار میاری، یک استاد علوم انسانی بلند نشد اعتراض کنه. چرا؟ چون ذهنش تسلیسی. میخوای انقلابی باشی؟ جلوه در جهاد کبیر، مجاهد کبیر باشی؟ ببین بت‌های ذهنی چیاد. اگه ابراهیم خلیل امروز بود چطور میشه؟ جوون بود رفت اتاق در شکست، خبر دادن که چه بت بزرگه، گفتن این جوونه بود اینا رو توهین میکرد. شهر اور پایین همین شهر نجف بوده، شهر نجف تو عراق حضرت امیر علیه السلام مقام متعرش اینجاست. پایین شهر نجف شهر به اسم اور 4000 سال پیش نمرود اینجا حکومت میکرد. حضرت ابراهیم جوان بودن، رفتن زدن بطار شکستن، تبر گذاشتن چه بود بزرگیه، گفت بگیرید یه گوشی جوان رو. گفت چرا رو شکستی؟ من تبر به گوشی کیه؟ این که نمیتونه تبر رو برداره. عجب بطی برده که نمیتونه تبر رو برداره. و حضرت انداختن تو آتیش، خدا آتیش رو برای حضرت بردن و سلام، قرآن میفرماد بردن و سلام. سر در بیفتید با علوم انحرافی و میدادن اون تو آتیشی جامعه، توهین میکنن، تکذیب تکذیب میکنن. سوره شعرا در مورد 7 نبی میفرماید، در مورد نوح، هود، صالح، شعیب، موسی، ابراهیم میفرماید اینا آمدن قومشون رو دعوت کردن، قومشون تکذیبشون کردن. شروع کنید اصلاح اجتماعی، تکذیب میکنن. هر وقتی که خیلی خوب تایید میکنن میگه اشکالی وجود داره، عوام تایید میکنن. اگر حضرت لوط علیه السلام در شهر صدوم تاییدش میکردن اشکالی وجود داشت. اگر رئیس دانشگاه گیلان 4 ستون بدن مدیریتیش به لرزه در نمیآمد که حرف توحید زده بشه تو دانشگاه، حرف اصلاحی زده بشه، شما اگر دیدید که فرش قرمز سر کردن گفتن بیاد اینجا یادآوری کنید به این جوانه دانشجو که رهبری فرموده علوم انسانی و غیر توحیدیه، خب جوونه فردا میره سر کلاس دانشگاه گیلان میگه که ببخشید سخنران رو ورده بودید رو پرده از رهبری هر دونه شده که علوم انسانی و غیر توحیدیه. ولی آدم که اومده بود میگفتش که روانشناسی تثلیثیه، اینم سندش. فلسفه تثلیثیه، اینم سندش. حقوق تثلیثیه، اینم سندش. علوم ارتباطات تثلیثیه، اینم سندش. ببخشید شما چی دارید این دانشگاه به من درس میدید؟ خب معلومه دیگه، استادای دانشگاه و رؤسای دانشگاه ها و رئیس دانشگاه و بقیه باید جمع کنن بساطشون، اما باید جامعه رو در خواب و غفلت نگه داشت. این آقای رئیس دانشگاه هر وقت سخنرانی منی که معلم استراتژی هستم و به هم بزنی، من استاد تبدیل تهدید به فرصت نمیدارم. مدرد به دولت شما، دولت رازگویان و مدافعان انتقاد قصر در بره. این دولت برای تبدیل علم توحیدی هیچ کاری نکرده. این دولت نهادینه کردن سیستم بلدی رو در اقتصاد این مملکت نهادینه کرده با سخن وزیر راهش. سرنوشت این دولت به هیچ وجه بهتر از دولت بنی صدر نیست، چون بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی می‌نوشت، میومد لیبرالیسم رو پیاده می‌کرد. این دولت صراحتاً اعلام کرده که ما دیدگاه مینار کنگ رو پیاده می‌کنیم. سخنگوی دولت با استان گیلانه رسماً تو تلویزیون گفت آقا جان مبنای ما برای برنامه ششم کتاب نظام‌های اقتصادیه، که خب می‌دونید که کتاب صفحه 782 رسماً میگه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب مینار کنگ. و وزیر راه شنیده از جرمی برنتان از نظریه فایده گرایی ملحدی به نام برنتان فکر میاره برای توسعه و عدالت این مملکت. اینه دوست عزیز، اگه انبیا راحت میرفتن اصلاح میکردن، منم انتظار داشتم راحت بیام که گیلان پرده از این انحراف سیستم شما بردارن. اما ببین دولت تفریق کردن. ما به همه دولت ها قبل هم یاد کردن، به دولت سازندگی، به دولت اصلاحات، به دولت محور. ما عهد و قوت را هیچ کس نبستیم، ما سر پیمانمون با خون شهدا و امام شهدا هستیم. اگر شما فکر میکنید سخته میتونید دهنها رو ببندید، اگر انبیا رو تونستید ساکت کنید ما هم میتونید، اگر ائمه رو تونستید ساکت کنید ما هم میتونید. ما بر سر اون عهد با خدا هستیم که قرآن خدا کلمت الله الاولیا در جامعه پیاده بشه. این دولت هیچ کس رو نداره بیاد این حرفا رو جواب بده. به این خاطر ابلاغ سریع میکنه به وزارت علوم به دانشگاه‌ها که نذارید دانشجو این حرفا رو متوجه بشن. به دانشگاه آزاد ابلاغ ویژه میکنن نذارید اینا بیان حرفای رهبری رو تبیین کنن. اون رئیس دانشگاه آزاد، این رئیس، این وزیر علوم، این رؤسای دانشگاه‌ها میان نون و دون و بابا و شوشه رو برای جوان ها ایجاد میکنن، جسم جوان ها خوب آماده بشه، خوابگاهش آماده بشه، برن سر کلاس علوم کفرآمیز قلبی رو بخونن. همینا درای این دانشگاه ها رو بر جریان اصلاح فکر دینی مبتنی بر دیدگاه‌های قرآن اسلام و ائمه می‌بندند. ما یاد دوره انبیا و ائمه می‌افتیم. توی قرآن می‌فرماد به پیامبر ما که بیا بشین، می‌فرماد که می‌دونی چرا قصه می‌کنی ماجرای انبیای پیشین رو بر تو پیامبر؟ نقص و علیه من انباء الرسل، ماجرای انبیای پیشین رو برای تو قصه می‌کنی. اول فیلم های سینمایی و قصه و داستان ها میلیستن انترتینمنت، یعنی سرگرمی. حیا بر قصه شدی بیا بشین الان قصدگی تو در کن، برای سر قصه بگیری. نوح اینطوری کرد، موسی اینجوری کرد، ابراهیم اینجوری کرد، لوط اینجوری بود. خدا میفرماد پیامبر بنشین، کلا کلا نقص علیک من انباء الرسل. میدونی چرا برای تو قصه میکنی ماجرای انبیاء پیشین رو؟ لنصب به تو بهی فعالش، برای که هسته مرکزی وجودت یعنی قلبت، هسته مرکزی قلبت یعنی فعالت تثبیت بشه، آرام بشه. ببینید بابا هر چی تو مکه و مدینه داد میزنن میشه میزنن. ببینید نو 950 سال در رفت در کسی بشه، ابراهیم رو انداختن تو آتیش، موسی اینجوری، شیعه علی و پیرو به پیامبر اسلام و پیرو به قرآن میدونه اگه آمد حرف حق بزنه رئیس دولت ها، مشاوران دولت ها، وزیر علوم ها، رؤسای دانشگاه ها چون از علم توحیدی میترسند و وحشت دارند و هیزم جهنم دیگران میشن، زمینه رو دانشگاه هاشون فراهم میکنن که طفل معصوم جوانهای مملکت برن علوم تقلیدی غرب رو تو دانشگاه ها بخونن، من میکنم. ما برای خیلی بدتر از این شوست عزیز آماده ایم. این که یه قدم ساده شد، این یه قدم است. لذا جوان عزیز، یک نظریه امیدی که ارنست بلوخ میگه سر کار ندارد، مراقب باش. توی جامعه هر کس اومد گفت امید، هر دولت اومد گفت امید، هر جریان مذهبی اومد گفت امید، مراقب باش داره به چی دعوتت میکنه. مبادا اون ماجرای اسبه و حریجه باشه. هشدار و هشدار، این یکی. دو، اگر متدینی گفت ما رو به سیاست کاری نیست، ما رو به اصلاح جامعه کاری نیست، میشینیم نمازمون میخونیم، لعن و نفرین میکنیم دیگران رو، شعله زردمون میدیم، علامه کترمون میبریم بالا، سمنمون میزنیم، حضرت ظهور میکنن، حضرت میاد همه مشکلات حل میکنه، اینم شیادی میشه. بنیستی تا کسی بیاد نجات بده. خب اگه قرار حضرت هیچ کسی هیچ کاری نکنه حضرت بیاد نجات بده، خب اصلا چرا رفت همون اول بار میتونه جامعه رو خودش یه نفری اصلاح میکرد؟ اونی که تو تفکر مدرن و تو امید رو میگه، اون داره حبیجه رو میشه میگه، داره تو توهین میکنه. اون متدینی هم که دینداری رو در توهین به مقدسات اهل سنت میدونه بود، در قمع زدن رو از تلویزیوناش رو انگلیس و آمریکا، از اونجا داره شیعه رو تبلیغ میکنه، اون هم همین امیدی که اون میگه حضرت اگه ظهور کنه اول گردن اونا رو بزن. کجا تو شیعه منتظری؟ زمانی که تو این حزب الله لبنان کف صحنه باشی، این که کسی میره تو سوریه و لبنان میجنگه، توی عراق میجنگه، کف صحنه باشی، این امام را، این امام را را محکم مقتدر، این انصر الله ینصر کن و یصرف اقدام کن. دو نکته دوم اینه که برای این سازوکار باید اهل تغییر بود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیروا ما بانفسهم. اگه میخوای اهل تغییر باشی باید انقلابی باشی. انقلابی روش زندگیش با این سازوکارهای دروغی جور در نمیاد. انقلابی دنبال مصلحه، دنبال استاد دانشگاه و بعضی آدم ها تو حوزه علمی و بعضی هنرمند و بعضی ورزشکارا نیست. ورزشکارها قهرمانند، پهلوان نیستند. واقعیت نداره قهرمان میشه. استانداردهای از بود دو هم بپرن توپی رو بزنن توی گل، بطری رو ببرن بالا، اون یک شوی سازومش بزنن، این قهرمانیه، قهرمانی نیست. گر در سر نفس خود امیری مردی، فرموده چی؟ اشجع الناس من غلبه هوا. بریدارید چند نفر از قهرمانهای ملی ورزشی ما به هوای نفسشون غلبه دارن؟ اشجع الناس، شجاع‌ترین انسان ها، منقل به هوا پیدا کردی اون بشه قلبوت. و الان ورزشکاری که گلشو میزنه، مدالشو میاره، پس بعد تو پارتی جمعشون میکنه، اون در مقابل نفسش زنیترین ارزش نداره وقتی تو بذاری اون الگوت باشه. دو، اون هنرمندی که میگه آیت الله بهجت بودن سخته، من فیلمشو بازی میکنم. حسن تهرانی مقدم بودن و قاسم سلیمانی بودن سخته، من فیلمشو بازی میکنم. کماندوی قورپیکر آمریکایی رو که هزار جور آموزش دیده وقتی اومده پشت سرش اینا به هواپیما بره با شفت هواپیمای جور با جور، وقتی میری پوششو میگیری اومده تو آبهای ایران میاریش رو زانو میشونیش با زیر پوش دستاشو میزنی پشت گردنش و تحقیرش میکنی، گریه میکنی که به دور میکنی تلویزیون دنیا پخش میکنی، این کار سخت و ممکن اون هواپیماهای اون نامی که رو هشدار میده اگر رها نکنید حمله میکنید یه موشکی شیر میکنه و من چیکار کنم؟ نه، من هنرپیشه، من کارگردان فیلمشو چند سال دیگه میسازم. هنرپیشه که میخواد بیاد نقش فلان انسان بزرگ اخلاقی، فلان انسان بزرگ فقهی، فلان انسان بزرگ علمی، فلان انسان بزرگ مجاهد رو بسازه، این ارزش اینو نداره که الگوی جوان باشه. مثل اون ورزشکاره که اکس میتره کنه و اووردوز میکنه، صد هزار نفر میرن زیر تابوت میشه. انسان مسلح قهرمان ورزشی نیست، پهلوانه، کوریای برمی. انسان مسلح هنرپیشه نیست، نقش زندگی خودش رو بازی میکنه. در دیوارای شهر خودتون رو نگاه کنید، عنصر اسطوره‌ای استان شما میرزا کوچک‌خان. بله، بعضی‌ها نقش تو بازی میکنن، اون هنرپیشه نه، خودش این شعرهای مدافع حرمی که دارن میارن خودشون واقعی هست. عالم، اون عالمی که شما دیدید میریسن براش ویس رکوردر بار زیراش میکنه اندیشه بردی ها رو تکثیر میکنه، میاد به شما میگه، اون دستگاه کپیه، اون ویس رکوردره. عالم اون یه خودش قانون جاذبه رو کشف کرد، خودش نسبیت اون بر دنیا کشف کرد، خودش اینجا مثلا ابن سینا بود، ملا صدرا بود. واقعی باشید در ورزش، واقعی در هنر، واقعی هنر مردان خدا شهادته، در علم واقعی. عصر امروز عصر اعتباریاته، به اعتبار توپ زدن قهرمانن، به اعتبار نقش ایمون بازی کردن بزرگن، به اعتبار نظرات دیگران تو کلاس دانشگاه ها گفتن عالمن. این اعتبارها رو باید بشنوید. اگر ابراهیم خلیل روز بود بودی دستش میگرفت این اعتبارها رو میشکست. واقعی باشه بود. نسل ما بالماسی است، نسل ما تقلبیه، دانشمندش تقلبیه، زیراکش دیدگاه دیگران، ورزشکارش تقلبیه، سینماگرش تقلبیه. خودت باش، زندگی قصه داشته باش که خدا قصه رو برای دیگران تعریف کنه، نه که قصه دیگران رو تعریف کنی. قصه داشته باش. مراسم هادی رو رفته بودم، هادی دانشجوی خودم بود، هادی باقر دو سه سال پیش شهید شده بود، بی بی سی هم فیلم دوربینش رو گیر آورده بود، پخش کرد، دیدی جمهوری اسلامی تو سوریه است. فیلم رو بی بی سی رو بردن سر کلاس تو دانشگاه، گفتن جب رو نگاه کنید، این دانشجوی من افتخار میکنم که تو آخرت بگم خدا اینو میبینی، این جوان سر کلاس من نشسته بود، به آبروی این یه ذره هوا من داشته باش. رفیقش اومده بود خاطره بگیره تو مراسم، میگفت سوریه یا گفتن آقا شما این هادی ماشاءالله خیلی رشید بود و گفتش که آقا شما عجب آدمای باحالی هستید ایرانی ها، اومدید کمک ما سوریه یا گفت ما اصلا منت کردم شما، ما ناموس پرست، ما یه حضرت زینب داریم ناموس. این جنایتکارایی که رسیدن به مرقد پیامبری مثل حضرت نوح نبی موسی بوم گذاشتن تقریبش کردن، اینا دستشون برسه به حرم حضرت زینب میخوان چیکار کنن؟ ما به این خاطر شاد و سرزنونه که غیرت داریم با دال یا وا سین ساده به سر سین سه نقطه فاصله داریم، ما این گونه نیستیم. غیرت ما غیرت ناموس داریم، ما یه حضرت رقیه داریم، یه حضرت زینب. ما تا آخرین نفر کشته میشیم، شهید میشیم، دست کفار نرسده. مرقد ناموس داریم. قصه داریم. وقتی قصه یه جوان اینجوری رو تعریف میکنی که زن جوانش و دختر خردسالش رو میذاره بره از ناموس دینش و اعتقاداتش دفاع کنه، امیدش به خدا اینه که ما هم از ناموس رو اینجا دفاع میکنیم. فردا بچه میاد تو مدرسه چی میخونه؟ فردا بچه میاد تو دانشگاه چی میخونه؟ جواب خدا رو باید بدی. قصه داشته باش جواب. حرف دیگران تو دانشگاه نکن. خودت ملا صدرا باش، خودت ابن سینا باش، خودت انشنگ باش، خودت باش اهل تغییر. و نکته آخر، برای تغییر در قضیه جهاد کبیر یک نکته داریم. نکتمون اینه که آنچه اندیشه باطله نباید مبنای عمل ما قرار بگیره. و اگر در حکومت دینی کسی بود در هر مقام در هر لباسی بی‌فارق آنچه غیر اسلام و عقل خاص پیاده کنه، با سینگه ستبر ما بود. اینو حرص جمله آخر فرمود جنگ نامتقارن. این کلمه یه ذره پیچیدگی داره، مبنای عمل نسل شماست. اینا ندونی نمیدونی چی رو باید بجنگی. زمین فوتبال دیدی؟ یه زمین تو داری، یه زمین تیم حریف هست. دو تا زمین، اول بین خودت و شیطان، بین خودت و دشمن زمین رو تعریف کنی. زمین خود، زمین دشمن. یه قاعده این برای بازی تو زمین خودت. اگر قاعده است مال خودت بود، زمینم مال خودت بود، میشه متقارن مثبت. یه سیب از وسط درست میکنی، میچسبونیش به هم، قرینه هم دیگه. اگر رفتی تو زمین حریف، خب با قواعد خودت بازی کردی، عالیه، میشه نامتقارن مثبت. زمین مال تو نیست، داره رفتی اونجا مثل شیر، رفتی تو اینترنت مال دیگریه، حرف خودتو میزنی. رفتی تو سرزمین دشمن تو دیپلماسی، حرف خودتو میزنی. رفتی تو جامعه دشمن درس بخونی، اعتقادات خود رو حفظ میکنی. زمین مال دیگری، قاعده مال تو، نامتقارن مثبت. اونجا بازارت میکنن به قواعده او تن در بدی، مجبور میشی به قواعده او تن در بدی، میشه متقارن ولی منفی. بعد میگردی تو خاک خودت، تو زمین خودت، به قواعد دشمن تو زمین خودت عمل میکنی، فاجعه است، میشه نامتقارن منفی. مثال بزنم، خانومی اینجا چادر داره، زمین ما و قواعد ما یکیه، ایشون مال زمین ما، قاعده ما هم مفرده که پوشش داشته باشیم. این خانوم وقتی محجب است متقارن مثبت، میره توی فرانسه تو دانشگاه سوربن درس بخونه، اونجا میگه بعد حجاب برداره، ایشون حجاب میذاره، اونجا زمین دیگریه، قاعده هم یه چیز دیگه است، این با قاعده ما اونجا عمل میکنه، حجاب داره، میشه متقارن نامتقارن مثبت. اونجا که یا درس میخونی یا چادر تو برمیدید، اگه میخوانی که به اونی درست میکنی و چادر تو برمیدید، اگه نه بیرونت میکنی، ناچار میشه چشم حجاب میکنه، روسرشو برمیداره، چادرشو برمیداره، بیهجاب میشه، تو دانشگاه سوربن درست میکنه. زمین مال دیگریه، قواعد اونا هم بود، این رفت تو زمین اونا بره شد، میشه متقارن من. حالا یک خانون دکتراشو گرفت باید دیده مثلا تو دانشگاه گیلان بشه هیئت علمی. خب نمیگه که حجاب داری، چی داری، دین داری، توحید چقدر میدونی، فقط میگم سوربن دکترا گرفتی، بفرما. میاد تو جامعه خودمون، چون دیگه دکترا از سوربن داره، کسی جرات نمیکنه بهش میگه خانم شما شل حجابی، سر کلاس داره دانشجو اش نمیاد. این خانم در زمین ما قواعد دشمن رو داره پیاده میکنه، این میشه نامتقارن منفی، این میشه نفوذی. جنگ نامتقارن یعنی چی جوون؟ یعنی که در زمین خودت با قاعده خودت، قاعده تو ناموس، ناموس 152 تا در نظر حرکی داره، معنی داره 152 تا، یکیش این مقوله زنان جامعه است. مهمترین ناموس دین و عقیده است، قواعد تو دینه، در زمین خودت با قواعد خودت. رفتی تو سرزمین دیگری، تو زمین دیگری بازی کنی، اونجا هم قواعد خودت. نامتقارن مثبت، این که فرمود جنگ نامتقارن منظوریه. هر کجا براش عمل کنی مهم نیست، دشمن هر چی بود روز مهم نیست، مهم اینه که با قاعده خود عمل کنی، به شرطی که اصلا قاعده رو بدونی، قاعده داشته باشی. اگر مجبورت کرد دشمن تو زمین خودش به قاعده رو تندر بدی، مرحله اول شکست. مثال بزنم، و اگر برگشتی تو زمین خودت با قواعد دشمن عمل کردی، میشی استاد دانشگاهی که با پول بیت المال علم غیر توحیدی رو به اسم دو برابر دو مساوی با چهار القا میکنی، چون جوونو بهش گفتی علم تو ریاضی دو برابر دو مساوی با چهار دیگه. این فکر میکنه علوم انسانی هم همین جوریه که دو برابر دو مساوی با چهار باشه، ولی تو علوم انسانی دو برابر دو مساوی با چهار نیست. علوم انسانی یهودی با اسلامی فرق داره، مسیحی با بودایی فرق داره. اگر یه چیز دیگه رو بهت دادن، اون داره با قواعد بیگانه تو زمین خودمون عمل میکنه. چطور وقتی تو زمین دشمن قواعدش رو به تحمیل کرده، رفتی میشه تو پای میز مذاکره برای برجام، رهبر مملکت فرمود آقایون مذاکره کننده ببینید منتقدا چی میگن، نه اینکه منتقدا بفرستن برای من بدم بهتون، برید بشینید توضیح بدن آقا اینا دارن یه چیزی رو میبینن، دشمن رو که نیستن، آقا گوش کن ببین چی دارن میگن. آقایون گذاشتن تاخچه بالا، رفتن مذاکره کردن تو زمین دشمن با قواعد دشمن، گفتم ببین چقدر قدیم هستیم، شیش تا کشور پرقدرت اومدن رو برمون نشستن، اون یه چیز با ارزش دستت بود میخواست اون ارزش بگیره، و الا دیدیم قدرت سیاست خارجی تو مواجهه با جیبوتی و اخیراً هفته گذشتن با مالدی. اینجا ما میفهمیم تو چقدر قدیم میتونی طرف رو بیاری پایه، نه اینکه بگن بیا برو حج، تیم حج که میخواد بره مذاکره کنه از یه کشور دیگه رفته ویزا گرفته، گفتن این زندانی ها ایرانی ها دیگه مطمئن ببندن پاشون ببینید با سیستم الکترونیکی کنترل کنید کجا برن. حالا بلند شدی رفتی مذاکره کردی، خیلی خوب گوش برد رهبریت ندیدی که گفت گوش کن ببین منتقد این چی میگن. رفتن نشستن مذاکره کردن، آمریکایی اول روی کار آمدن اوباما یه قانونی تصویر کرده بودن تو مرکز سیاست دولت میشون، قاعده مثلا قانون نیست، یک قاعده است، یوتر یعنی دور برگردی. سال 88 87 اول اوباما قطعی کردن که هر کس بخواد با ایران کار کنه معامله کنه، نفتی بخواد بخره، کالایی بخواد بخره، یه چیزی بفروشه، باید بیاره تو مسیر دور برگردون به یورو بخره، باید بیاره به دلار چنجش کنه، کالا میخواد بفروشه به ایران باید بده ببینید این کاربرد دوگانه داره یا نداره. آقا من از کجا بدونم این بوست کرده کاربرد دوگانه داره، تو موشک و پوشک استفاده نمیشه؟ نه خیر، این ممکنه ضعف کنه صداشون اونجا تو موشک بخوام استفاده کنن، کسی جرأت نمیکنه با ایران معامله کنه. خب میگه حرف این بود اون موقع که رهبری میفرمود حرف منتقدی گوش کنید، حرف این بود. ما میگفتیم آقا همونطور که رئیس سازمان انرژی اتمی ما میره میشینه با وزیر انرژی آمریکا دو سال تمام مذاکره میکنن که کیفیت بتونی که میخوان بریزن داخل تاسیسات عراق جنسش چی باشه، ماستش از کجا بیارن، ترکیبات سیمانش چجوری باشه، تعداد سانتریفیوژا رو چجوری کم کنن و برن مثلا تو انبار، دو سال طول کشید دیگه این قضیه که 20 دقیقه تصویر شد تو مجلس. ما میگفتیم آقا رئیس بانک مرکزی ما هم باید بره بشینه پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا، آقا اونی که ما میخوام بدیم انرژی اتمی مونه، چی میخوام بگیم؟ مسئله تحریم ها رو چی باید بگیم؟ وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای جکلو یا بشینه رئیس بانک مرکزی ما بره بگه آقا یه جمله رو توی متن برجام بیاره، یه جمله فقط، هیچ چیزی دیگه نمیخوام، فقط بنویسید یوتر این دور برگردون، از فردای تصویر توافقنامه کذایی حذف میشود، یه جمله بیشتر شما این جمله رو بذارید تحریما رو نمیخوام بردارید، چون فقط این جمله رو حالا میدونید چی شده که اون روز رئیس بانک مرکزی نمیرفت تو مذاکرات، الان یه پاشو آمریکا یه پاشو انگلیسه، میدونید چرا میره اونجا میگه هیچ؟ این تحریم های ما رو برداشتن، من ایران تحریم های من رو برداشتن، شما صد درصد کشور دنیا، حالا من دیگه تحریم یعنی محروم شدن، من دیگه تحریم و محروم نیستم، اما محاصره چجوری؟ با یوتر تمام شما کشورهایی هستید، 190 کشور بخواید معامله کنید با من، بهتون میگن هر معامله با ایران میکنید باید بری چنجش کنید به دلار، خب نمیست از دلار اینا هزینه داره،
بعد نه کالای خاصی بفروشی، بعد لیستش اول بدی به ما تو وزارت خزانه داری معاونتی براش داری. ببینید کالا کاربرد دوگانه در موشک، اتمی، چیز دیگه داره یا نداره. چطور میتونی ثابت کنی پدیده تکنولوژی کاربرد دوگانه نداره؟ میتونی بگی آقا این عینک میگه دانشمند موشکیش این عینک رو داره چشم. آقا باور کن من فکر نمی‌کردم، فکر نمی‌کردی که هیچ چیز. دیدید بانک فرانسوی 9 میلیارد دلار جریمه کرده. از ما 2 میلیارد قرضام می‌کنید. دیدید چقدر درد داشت برای دولت ما؟ 9 میلیارد دلار. یه بانکی رو تو چه حق داشتی با اینا چه معامله‌ای کنی؟ اون سنگاپوریه رو تو اندونزی گرفتن، کتبسته دادن تحویل آمریکا. اون سه نفر رو تو آلمان گرفتن، تحویل دادن. این ایرانی ترکیه رو ضرباب چیچیه؟ امروز اعلام شده که درخواست کرده وکیلش 50 میلیون دلار وزیقه بذاره نپذیرفتن که آزادش کنه. با وزیقه 50 میلیون دلار چند بسرا میلیارد تومن میشه خدا میدونه. چرا این کار رو داره میکنه آمریکا؟ به تک تک آدم های تاجرن دیگم ببین حق نداری با ایران. ایران تحریم نیست دیگه، اما تو تک تک تاجرها نمیتونی با ایران معامله کنی. ممکنه خودت هم دیگه با بایست میکنه که نظامی نیست. میگه وقتی میخواست به طرحش رو بنویسه دانشمند موشکی یا اتمی توی این حرفاش رو زده داده بود یکی بیاد بکنی یا ثابت کن که این نمیدونیسه. دوم شرکت های تجاری، شرکت های تولیدی. سوم بانک ها. چهارم دولت ها. بعد شرکت کمپانی، بانک و دولت هر نظر با ایران معامله. به این میگن محاصره اقتصادی. یو تر این که هر شب میشنوید میگه دیروز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت آقا ما قولی نداده بودیم یو ترن رو برداریم. اون روزم که رئیس بانک مرکزی ما رفته بود معاون وزیر امور خارجه اومد تو تلویزیون به CNN گفت آقا ایشون اومده ایران آمریکا ولی ما قول نداده بودیم یو ترن رو برداریم. کلمه یو ترن رو میشنوید یعنی دور برگردون. اینو کی تهیه کرده بود؟ مرکز سیاست دو حزبی آمریکا. آمریکا مرکزی داره که هم مال دموکرات‌ها هم مال جمهوری‌خواه. اوغلاش اونجا میشینن، چیزی که تصویب میشه هر کدوم از دو حزب یا سرکار باید پیادهش کنه. ضمانت اجرا کرده. مرکز سیاست دو حزبی آمریکا بای پارتیزان پالیسی سنتر. آبان 1987 اولش که اوباما داشت رای می‌برد تصویب شد که اگه جمهوری‌خواه رای بدن یا دموکرات‌ها پیاده بشه، پیاده شد. ما اکسونیست اتمی رو دادیم رفت، یوتر رو دشمن بر نداشته. حالا یه چی؟ میخوایی گشایش ایجاد کنم؟ بله. امروز گفته موشکاتون هم باید آزمایش نکنید. فردا میگه آزمایش یه چی؟ بده این موشکای صدام با جوش کاربید جلو دوربین خبرگزاری بین المللی پارو پارش میکنید، موشکاتون رو نابود کنید، تونلاش هم به ما نشون بده، بیان بازرسی کنید، پرو پوتین کنید. خب بچی شما مشکل حقوق بشر دارید. میدونید الان 15-16 ساله زمانی که گالیدوپول بود و بعد که شد احمد شهید این دوتا به اصطلاح بازرس سازمان ملل همیشه تو بخش حقوق بشر دو تا گروه رو می‌ریزن، بهائی و همجنس بازا. اول ببینید آقا به بهائی رسمیت دادید. خب جریان لیبرال حاکمی در کشور خواست داد به آمریکایی‌ها دیگه، گفت آقا ببین ما میریم باشون نشست و برخاست می‌کنیم. رفتن با بهایی‌ها نشست و برخاست کردن. بهایی‌ها از تو تهران تا توی BBC تشکر کردن، اعلام کردن با آمریکا که آقا مطمئن بشید پس اینا آمادن که از بهایی‌ها رفع به اصطلاح به قول اینا ظلم. خیلی خوب 4 روز دیگه بودن چند با همجنس بازا میشن که احمد شهید و گالیدوپول وقتی گزارش تهیه میکردن میگفتن ما همجنس بازا توی کار محدودیت دارن دیگه. تا همجنس بازار رو براشون رسما توی مملکت کلوب درست نکنن، مشروب فروشی ها رو باز نکنن، سفارت اسرائیل تو ایران ایجاد نکنن، چادر از سر زن مردم بر ندارن، اصل ولایت فقیه رو نزنن، هر چیزی رو که شما فکر کنید که انقلاب به وجود اومده کنار ندارن. مثل این دولت هست که هر چی دولت قبلی دیده بده اخه مسکن مهر بده. من که اخصان دارم میرم و میام این راهن از مسیر قلبی به رشت هیچ تکون نخورده. الان تو ماشین به این بچه‌ها میگفتن ببینید من دفعه پیش یادمه 7-8 سال پیش یادمه که این چیزی شعاری که پایینش نوشته بودن نوشته بود این ستونای پولاش، چون نه هر شب چی باید دولت قبلیه نباید باشه. اونم میگه آقا هر چی تو حکومت جمهوری اسلامی بوده باید بره کنار تا من آمریکا شما رو تایید کنم. این یعنی شیطان. شیطان میگه چی؟ یه قدم میره سمت شیطان میگه آها تصدیق شروع شد، میمونه تا 99 قدم دیگه هم برداره بیفته به پاش. خدا میگه یه قدم سمت من بیا، یک میلیارد قدم سمتت میام. پس جوون، وقتی تو زمین دشمن دیپلماسی رو عمل کردی و در زمین دشمن حدس و نیست خودت رو بردی گذاشته رو میز، خندیدی که ببین قدرت‌های جهانی چقدر منو تعبیر می‌گیرن، از گرفتنش حالا با ایمیل باید بهش فشار بیاری جواب هم نمیده، ایمیل هم جواب نمیده، چرا بسید اینکه شیش هفته‌ای جمع بشن تعبیر بگیرن باید را برن قدم بزنن، چون در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی کردی، حالا اومدی تو زمین خود داری با قواعد دشمن بازی میکنی. جوون امیدی نبند به آنچه که برجام نامیده میشه، چون یوتر آمریکا سوراخ‌ها رو پیدا کرده، با این یوتر و دور برگردون تا هست و نیست ما رو نگیره، یعنی برجام رو گرفته گروگان میگه میخواد این پیاده بشه موشکی هم بده برگر هم بده، این حد یقف نداره، کلا سرک نداره، انرژی اتمی رو دانش رو داری، درسته بچه همون شهید کردن، درست احمد روشن و علی محمدی و شهریاری و رضای نژاد اینا رو شهید کردن، اما ما میتونیم دوباره انرژی اتمی رو برگردونیم. موشک رو از دست بگیره، موشکی که استیصال روسیه داده شده امنیت رو ایجاد نمی‌کنه، اون موشکی که خودت تولید کردی مضمون امنیته، نگیرن موشک تو، این حاصل خون حسن خیرانی مقدمه، مبادا چادر از سر زناتون بردارن، مبادا بیان بگن همجنس بازار نمیدونم مثل قوم لوط بهشون میدون عمل بدید، حد یقف نداره، روبروی شیطان باید بایستی، اسمش جهاد کبیر، این جهاد کبیر توپ و تانک نیست، اعتقاده از نسل شما به دور. من موقعی که قرارگاه رمضان توی کیف هواپرد عمل کشم تو شمال عراق رو میرفتم، سه چهار تا دوست گیلانی داشتم، یکیشون اسمش سید شفی بود، به اسمش تو کردستان عراق قسم میخوردن، فقط کافی بود بری دهوش، کرکوش، موسه، یه جایی به بزرگ کردان منطقه بگی که من رو خاکشفی فرسته داره. یک انسانهایی توی این استان گیلان بود، حالا اون بخش لشکر قدسی چی؟ اون افراد دیگه جاهای دیگه، حواست باشه این سرزمین رو خطه سرز خون قرمزی تو رگ جوان و مردا شده که حماسه سرایی هاش حالا جای کار داره. دو سال پیش تازه همه فهمیدن ما یه آدمی به نام نادر مهدوی داشتیم که زد آمریکایی‌ها رو، خیلی از بزرگان دفاع مقدس ما هنوز شناخته نشده، جوان قهرمان پوشالی فیلم‌ها رو بده، سوریه هم که 50 سال دیگه دور بگیشه تو معلوم بشه افراد چه کار کردن اینجا. مثلا این از نسل شما بدون که در غفلت به سر ببرید، جهاد کبیر زمین بمونه و دشمن فکری و عملی اینجا رخنه کنه، این از نسل شما بدون. انشاءالله و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خسته شدید ببخشید، امیدوارم انشاءالله همیشه مستدام باشید این همیشه استان گیلان. التماس دعا.
آه.